بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تشکر و ارادت خدمت دوستان محترم که لطف کردن تشریف آوردن علی‌رغم وقتی که به حال هفته پیش ایجاد شده بود، فکر کنم فقط یه هفته وقته بود، هفته قبلش درسته. خب امروز بحثی که داریم عمدتاً در خصوص فیلسوفان تاثیرگذار در شکل‌گیری منظومه یا حوزه فکری ایدئولوژی های لیبرال دموکراسی است و همچنین با توجه خاص به فیلسوفانی که نقش مهمی در شکل‌گیری لیبرالیسم کلاسیک به طور خاص داشتن. یعنی در واقع ما امروز از کسانی انشاءالله قرار است حرف بزنیم که نقش مهمی هم در شکل‌گیری مفاهیم بنیادین منظومه فکری ایدئولوژی های لیبرال کلاسیک داشتن، هم لیبرال داشتن، لیبرال دموکراتیک داشتن، هم به طور خاص در شکل‌گیری لیبرالیسم کلاسیک. چون میدونید این وقتی از منظومه ایدئولوژی های لیبرال دموکراتیک صحبت میشه، سه ایدئولوژی که در این اشتراک با هم تفاوت هایی هم دارن، هر ستای اینها در زیل این منظومه ایدئولوژی های لیبرال دموکراتیک یا حوزه ایدئولوژی های لیبرال دموکراتیک مطرح میشن. یکی لیبرالیسم کلاسیکه، یکی سوسیال دموکراسی لیبرال، یکی نئولیبرالیسمه و هر ستای اینها مفاهیم بنیادین مشترکی دارن، در این حال که مفاهیمی هم دارن که با هم دیگه متفاوت هست. خب بعد در عمل هم اینها منافع طبقات و گروه هایی رو که نمایندگی میکنن یک مقدار با هم متفاوته و دوره های ظهور تاریخیشون و دوره های سیطره تاریخیشون هم باز متفاوت بوده. مثلا لیبرالیسم کلاسیک ایدئولوژی است که تقریبا در قرن 17 هم به صورت میشه گفت منسجم ظهور میکنه و دوران اوجش، دوران اصلا حیاتش قرون 17، 18 و 19 هست و عمدتاً جریانی است، یعنی اون در واقع سرمایه‌داری تقریبا نوظهور نسبتاً انقلابی اون دوران رو که علیه اشراف فئودال و علیه میراث به جا مانده از کلیسای کاتولیک مبارزه میکرده، اونها رو نمایندگی میکرد لیبرالیسم کلاسیک. در صورتی که خب میدونیم سوسیال دموکراسی لیبرال تو قرن 20 ظهور میکنه و دیگه اون مایه های انقلابی رو به هیچ وجه نداره. اصلا مایه های انقلابی که میگیم با معنای انقلاب ما منتظر ما نباید یکی بشه، چون انقلابی گری سرمایه‌داری، یعنی در واقع لیبرالیسم کلاسیک انقلابی گری علیه میراث باقی مانده رژیم های فئودالی کلیسایی بود و از منظر سرمایه‌داری و مدرنیسم، سرمایه‌داری مدرن سکولار عمل میکرد. سوسیال دموکراسی لیبرال قرن 20 خب اون ورچه انقلابی رو اصلا نداره و اگرچه نماینده و سخنگوی جریان حاکم سرمایه‌داری جهانی است، اما جناح‌های از اون رو نمایندگی میکنه که اون جناح‌ها میشه گفت یک مقداری به تکنوکرات بوروکرات ها و سرمایه‌داری تکنوکرات نزدیکن، یک مقداری به طبقه متوسط مدرن نزدیکن. در واقع جناحی رو داره نمایندگی میکنه که یک مقداری با اون جناحی که لیبرالیسم کلاسیک اون رو نمایندگی میکرد تفاوت داره. نئولیبرالیسم هم که تقریبا از اواخر دهه 1970 حاکم میشه و اولین چهره برجسته سیاسیش همین خانم مارگارت تاچر است که چند وقت پیش مرد، فوت شد. در واقع تاچر ظهور اراده سیاسی نئولیبرالیسم بود. خب این باز با اون دو تا مدل قبلی در مجموعه منظومه‌های لیبرال دموکراتیک فرق داشت. یعنی اولا نئولیبرالیسم نماینده هارترین و خشنترین و صریح‌ترین جناح سرمایه‌داریه به اصطلاح غرب مدرن بود از که از 1980 حاکم شد. ثانیاً نماینده جریان سرمادری انحصاری بود، ثالثاً مطلقاً هیچ نوع وجه نگاه انقلابی برخلاف لیبرالیسم کلاسیک یا برخلاف حتی وجه توجه به مثلا منافع طبقه متوسط مدرن اینها برخلاف سوسیال دموکراسی اینها مطلقاً نداشت و اینا با هم تفاوت‌هایی دارن، اگرچه عرض می‌کنم همشون در ذیل منظومه ایدئولوژی‌های لیبرال دموکراتیک قرار می‌گیرن. اما اینکه چه اتفاقی می‌افته که یکی جایگزین دیگری میشه و یکی میره یکی میاد و اینکه تفاوت‌های اینها با هم چیه، اینها رو باید ما تدریجاً صحبت بکنیم، چون الان نمیدونم چند جلسه از این جلسات گذشته، 15 جلسه، این 16 خب ما تازه به جایی رسیدیم که خب انشاءالله اگر مثلا امروز درباره این فیلسوفان تاثیرگذار، یعنی برخیشون نه همشون باز میخوایم انشاءالله صحبت کنیم، جلسه بعد دیگه انشاءالله اگر بتونیم ویژگی‌های لیبرالیسم رو ترک کنیم میتونیم از دست لیبرالیسم خلاص بشیم و بریم مثلا به سراغ سوسیالیسم و بعد از سوسیالیسم همینجوری مسیر رو طی کنیم، که خب در اون مسیر چون مبنامون بیشتر زمان هست، یعنی زمان ظهور این ایدئولوژی ها و تاثیرگذاری هاشون، بعد خب توی مقطعی به سوسیال دموکراسی و پس از اون نئولیبرالیسم هم میرسیم و اونجا راجع به اینها و تفاوت هاشون یا ویژگی هاشون حرف میزنیم. اما الان در اینکه اجمالا به هر حال این بحث روشن بشه، شاید حالا مثلا آینده معلوم نیست، فرصتی نشه، یا اگه باشه مثلا چه میدونم به هر حال بحثی مقبول نمونه، فعلا من خیلی اجمالا عرض میکنم که دلایل مختلفی وجود داره که در اون مجموعه منظومه ایدئولوژی های لیبرال دموکراتیک یکی جایگزین مثلا دیگری میشه. وقتی ما به ظهور اصلا این منظومه ایدئولوژی های لیبرال دموکراتیک نگاه کنیم، میبینیم که اساساً اولین صورتی که ظهور میکنه لیبرالیسم کلاسیکه و بنیانهای تئوریکش تقریباً در قرن 16 زیر ساختاش در واقع پیگیری میشه و در قرن 17 لیبرالیسم کلاسیک به صورت یک ایدئولوژی منسجم تقریباً ظاهر میشه و لیبرالیسم کلاسیک یک مبدع یا یک پدیدآور یا یک لیدر نداره، چهره های متعددی هستند که گاه به موازات هم به لحاظ زمانی و گاه در پی هم و گاهی وقتا در ساکن در یک سرزمین، گاهی وقتا هم پخش در مثلا چند منطقه، اینها همگی کمک کردن به شکل‌گیری این ایدئولوژی به نام لیبرالیسم کلاسیک. خودشون هم قصدشون این نبوده، ظاهرا هدفشون این نبوده، با این نیت این کار را نکردن، اما این پروسه جریان پیدا کرده و در واقع اون روح واحدی که بر به هر حال اون دوران حاکم بوده موجب شده که از میان این تکثر یک وحدتی ظهور بکنه و اون وحدت موجب پیدایی یک ایدئولوژی به نام لیبرالیسم کلاسیک بشه. خب ما اگر نگاه کنیم میبینیم در قرن 17 هم فیلسوف انگلیسی که امروز انشاءالله دربارش یه مقدار صحبت میکنیم، جان لاک، نقش بسیار محوری داره در شکل‌گیری اون چیزی که ما لیبرالیسم کلاسیک مینامیم و خب به موازات او بعد از او مثلا دیوید هیوم نقش بازی کرده، خب اینا همه تو انگلستان هست، آدام فرگوسن نقش بازی کرده، این اسکاتلندیه، آدام اسمیت نقش بازی کرده، این اسکاتلندیه، منویل نقش بازی کرده. بعد میایم ببینیم تو قرن مثلا 18 هم، البته اینو بگم آدم سیتنه مال قرن 18 هم هست، دیوید هیوم هم قرن 18 همیه، میایم مثلا تو قرن 18 هم میبینیم که در واقع یه مجموعی از اشخاص که مثلا یکی دو سه تاشون تو انگلیس هستند، دو تاشون تو اسکاتلند هستند، یکی دو تاشون تو آلمان هستند، دو سه تاشون تو فرانسه هستند، اینها به صورت مکمل همدیگه عمل کردند، یعنی انگار که یک جریان واحدی، انگار یک روح واحدی همه اینا رو هدایت کرده، بعضن از هم با خبر بودن، بعضن هم بی خبر بودن، یعنی مثلا شما ببینید مثلا یه دفعه مونتسکیو توی فرانسه چیزهایی رو گفته که شبیه مثلا حرفاییست که فرضاً دیوید هیوم توی انگلستان میزده، تقریبا هم دوره، یا البته میگم گاه از هم مطلع بودن، مثلا دیوید هیوم با روسو دوست بوده، مثلا آدام اسمیت با دیوید هوم دوست بوده، آدام اسمیت ظاهرا با ولتر ارتباط داشته، بعضا این ارتباط ها هم بوده ولی در این حال خیلی وقتا هم بیخبر از هم. بعد هر کدوم هم یه نقشی بازی کردن، اینم جالبه. مثلا آدام اسمیت عمدتا نقش اقتصادی رو بازی کرده، اگرچه آرای دیگه هم داره ولی اون نقش برجسته شده. کانت یک بنیان معرفت شناختی به مابعد طبیعی اساسی تبیین کرده. یعنی مثلا ما اگه به آلمان نگاه کنیم، نقش کانت خیلی برجسته است توی شکل‌دهی به ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک، منتها از منظر نگاهی که نگاه آلمانیه، یعنی آلمانی‌ها بیشتر نگاهشون فلسفیه. ولی مثلا نگاه میکنیم تو انگلستان بیشتر بنیانهای تجربی، بنیانهای چیز معرفت شناسی و وجوه اقتصادی آرای لیبرالیسم کلاسیک تبیین شده. توی فرانسه مثلا تو آرای مونتسکیو وجوه مثلا حقوقیش تبیین شده. خلاصه یک تقسیم کار اعلام نشده، یک تقسیم کار که اعضای این تقسیم کار اصلا از اون خبر ندارن گویی رخ داده ظرف دو سه قرن، یعنی قرن 17 18 19 یک ایدئولوژی رو به نام لیبرالیسم کلاسیک پدید آورده. خب بعد یه سلسله شرایطی رخ میده که حالا میگم بعدها باید بیشتر درباره حرف زد. این شرایط یکیش مثلا وقوع بحرانه، یکی اینکه لیبرالیسم کلاسیک موفق نمیشه تو ایفای آنچه که وعده داده بود، آنچه که قولش داده بود، آنچه که چشم‌اندازی که طرح کرده بود، و وقوع بحران‌های اقتصادی اجتماعی، اعتراضات سیاسی و خطر سرنگونی کلیت نظام سرمایه‌داری منجر به این میشه که خب سیستم سرمایه‌داری تغییر جهت میده، به خصوص از سالهای 1120-1130 به بعد. به طور مشخص وقتی جنگ جهانی تمام میشه دیگه همه یه تقریبا حکومت‌های سرمایه‌داری لیبرالیسم کلاسیک رو کامل گذاشتن کنار. حتی ما تقریبا میتونیم بگیم از 1120 به بعد لیبرالیسم کلاسیک دیگه یه ایدئولوژی بی‌اعتباره، دیگه طرفدار چندانی نداره، و از 1140-1150 دیگه کاملا لیبرالیسم کلاسیک کنار رفته و سوسیال دموکراسی جاش اومده. باز میبینیم که بعد از دو سه دهه، سه دهه تقریبا از 1375-1380 به بعد، باز عمدتا در پی بحران‌های اقتصادی اجتماعی و عدم کارکرد نظام سرمایه‌داری، کاهش نرخ سود، وقوع بحران تورمی، رکودی و مجموعه از عوامل، باز یه تغییر جهت رو ایجاد میکنه که سوسیال دموکراسی میره کنار و ایدئولوژی اصلی نئولیبرالیسم میشه، که اون وقت چهره های سیاسی نمایندهش، سخنگوش به قدرت میرسن. یکیش مثلا همین مارگاریت تاچر، اون یکی ریگانه، جان میجره، مدتی بعد از میتران ژاک شیراکه. این یه مجموعه یه دفعه میان روی قدرت و الان این تجلیل عظیم و عجیب و فوق‌العاده‌ای که از تاچر کردن عمدتاً به این جهته که الان ایدئولوژی نئولیبرالیسم حاکم تقریباً تمام مطلق الانان در جهان غرب هست. غرب الان دیگه جهان غرب غیر سرمایه‌دار که نداریم، همه غرب سرمایه‌دارن. و به این جهت چون تاچر تقریباً اولین چهره سیاست مدار نئولیبرال، با تاچر اصلا سیطری سیاسی نئولیبرالی شروع میشه، اینقدر به او توجه خاص شد و تجربه ویژه ازش شد. حالا بگذاریم که اینا مدعیان هم بحران نجات داد و اینها، حتی است که حالا بعدن روش باید بحث کرد و اینجوری نیست، یعنی به قیمت خانه خرابی میلیون ها نفر بعد سرمایه‌داری رو از بحران نرخ سودش، کاهش نرخ سودش نجات داد، مطابق قیمت ویرانی های وحشتناکی که ایجاد کرد. که خب اینجا یه چیزی رو، اینا رو من گفتم که یه مقدمات رو گفتم، یه نتیجه یه در واقع نکته ای رو طرح کنم. ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ عالم غرب مدرن و همین تحولاتی که توش پیش میاد، نظیر همین اتفاقی که عرض کردم، جانشین شدن ایدئولوژی ها به جای هم، به نظرمون میاد انگار یک سیستم هوشمندی، یک هوشی، یک مرکزیتی که یک اندیشه ای داره، این رو به نوعی هدایت داره میکنه انگار. وگرنه درسته ما میتونیم بگیم که مثلا بحران‌های اقتصادی اجتماعی پیش میان، بعد فضا آماده میشه، ایدئولوژی سوسیال دموکراسی دیگه ناکارآمده، یعنی از 1100 و اواخر 1160 دچار رکود میشه، 1170 کامل تو رکوده، تو بحرانه. خب نئولیبرالیسم میاد جاشو میگیره، منتها اتفاقایی پیش میاد که به نظر میاد که این گونه هم انقدر ساده نیست. یعنی درسته اون بحران ها پیش میاد، اما انگار یک مرکز مدیریتی وجود داره که با دریافت این آلارم ها، با دریافت این نشانه های بحران و اینها، به نوعی انگار رجوع میکنه به ذخایر خودش، به داده های خودش و فکر میکنه که مثلا خب اگر حالا X جواب نمیده من X رو بگذارم کنار، مدل مثلا Y رو بذارم جاش و این احتمال داره مثلا پاسخ بده، مشکل رو حل کنه. یعنی به نظر میاد یک سیستم هوشمندی اینجا عمل میکنه. چرا اینو میگم؟ شما نگاه کنید از دهه 1970، از وقتی که بحران ایدئولوژی سوسیال دموکراسی بارز میشه و سوسیال دموکراسی دیگه نمیتونه به اصطلاح سیستم سرمایه‌داری رو در اون شکلی که نظام سرمایه‌داری میخواد پیش ببره، یعنی بازدهی سود خیلی کاهش پیدا میکنه، سرمایه‌دارا ناراضی هستن، بحران رکودی تورمی ایجاد میشه، جامعه هم ناراضیه. در اون زمان البته اینو توجه کنید، بهتون بگم این بی‌معنی نیست که نئولیبرالیسم بهتر بود، نئولیبرالیسم باز بدتر کرد، ولی میخوام بگم که این که اینجوری میشه مال این بحران خود ذاتی سرمایه‌داریه که ایدئولوژی‌های مختلف توش جواب نمیده یا مقطعی جواب میده. ولی به هر حال دارم میگم چه شد. وقتی این گونه شد میبینیم که یه مجموعه از اتفاقها پیش میاد. یعنی یه دفعه مثلا اقتصاددان‌های نئولیبرال مورد توجه قرار میگیرن، یکی یکی بهشون جایزه نوبل داده میشه، بعد رئیس بانک مرکزی امریکا عوض میشه، یه نئولیبرالیست جای مدل رئیس سوسیال دموکرات رو میگیره، یه دفعه فضای سیاسی کشور رو تغییر میکنه و دونه دونه سیاستمدارهای نئولیبرال به قدرت میرسن. میبینیم که اصلا فضای رسانه ها عوض میشه. یعنی شما اگر نگاه کنید از سال مثلا 1974 به بعد که نوبل رو به نوبل اقتصاد رو به هایک دادن و بعد همین جوری میان به فریدمن میدن، به تمام تک تک نئولیبرال ها، فضای رسانه ها عوض میشه، مدل حاکم بر نگاه اقتصادی دانشگاه های اقتصادی عوض میشه، بعد به دنبالش رئیس بانک مرکزی تغییر میکنه، رئیس صندوق بین‌المللی پول عوض میشه، بعد یه ذره جلوتر میاد انتخابات، یه دفعه چهره های سیاستمداران نئولیبرال میان رو کار. نمیشه بعید بشه فکر کرد که اینا همه مجموعه های کاملا تصادفی اتفاقی و نتیجه یک سیر مثلا خیلی طبیعی. بله اگر سوسیال دموکراسی جواب میداد این اتفاقا پیش نمی اومد، ولی وقتی جواب نمیده انگار یک سیستم هوشمندی هست که خودش رو بازسازی میکنه، به خودش فکر میکنه. ببینید آراء نئولیبرالی از اواخر قرن 19 هم وجود داشته، یعنی ما چهره های اقتصادی داریم که اینها از اواخر قرن 19 هم بر مبنای اقتصاد نئوکلاسیک دیدگاه های نئولیبرال مطرح میکردن. توی خود قرن 20 ما فون میزس رو داریم، شاگردان فون میزس رو داریم، خود هایک یک عمر بسیار طولانی داره که تقریبا سر تا سر قرن 20 رو این زندگی کرده. خب هایک چرا تو 1950 مورد توجه نبود؟ چرا تو 1960 نبود؟ چرا به آرای فون میزس و فون میزر و اینها اون موقع توجه نمیشد؟ چرا وقتی که دانشگاه شیکاگو رو در اختیار فریدمن قرار داده بودن و مکتب اقتصادی اتریش که نئولیبرال ها بودن، چرا اینها اون موقع محوریت پیدا نمی کردن؟ یه دفعه تو دهه 70 باید کانون توجه بشن، تو رسانه ها مطرح بشن، برنامه تلویزیونی در اختیارشون قرار داده بشه. به میلتون فریدمن برنامه تلویزیونی دادن، اسم برنامه‌اش الان یادم نیست، برنامه تلویزیونی دادن که زمینه ذهنی جامعه رو برای این مدل نئولیبرالیسم و نوع نگاه اینها آماده می‌کرد. جایزه نوبل یه دفعه 1974 به هایک میدن، 1976 به فریدمن میدن. چرا اینجوری باید بشه؟ این آدم رو به این ذهنیت میرسونه که به نظر میرسه یک مرکزیت هوشمندی وجود داره که اون مرکزیت هوشمند مدیریت میکنه این کلیت، این سیستم رو. و این مرکزیت هوشمند البته در پیوند با اون جناح‌های مختلف سرمایه‌داری جهانی هست و همه اونها انگار اونجا نماینده دارن، حالا بسته به وزنشون چیشون من نمیدونم، نمیشه ولی یک مدیریت بسیار پیچیده و در این حال چیزیست، فشورده است. چیزی که ما رو بیشتر به این مسئله نظرمون رو جلب میکنه سیر به اصطلاح حرکتی است که سازمان‌های مخفی و سازمان‌های ماسونی، پیش ماسونی و سازمان‌های ماسونی که اسامی غیر ماسونی دیگه دارن، مثل کمیته 300، مثل باشگاه روم، مثل اینها، این مجموعه گسترده اینها داشتن. یعنی ما الان وقتی نگاه میکنیم به تاریخ غرب میبینیم یه 500-600 ساله که مجموعی از محفل‌های در هم پیچیده به نوعی خیلی بسته و رازآلود نهان روش تأثیر گذاشتن در یک در روندهای گسترده ای از وقایع در عرصه علم، ادبیات، هنر، سیاست، اقتصاد. ببینید نمیخوام بگم که این من این روح، یک روحی وجود داره، روح هومانیسم میاد، این روح هومانیسم ظاهر میشه، همه جا هست و همه ازش تأثیر میپذیرن. اگر این روح نباشه هیچ سازمان و محفل و جریانی نمیتونه مدیریت رو به دست بگیره، تشکیلات، یعنی وقتی خلاف روح زمانه حرفی بزنه نمیتونه پیروز بشه. منفردن میتونه گوشهی بمونه اما نمیتونه پیروز بشه. ما ممکنه این روح زمانه نمیخواهیم بشیم، اما بحثی که هست این هست که وقتی این روح زمانه به سطح حیات اجتماعی سیاسی میرسه و وقتی قرار میشه که یک نظام سیارهی شکل بگیره، یعنی نظامی شکل بگیره تمام سیاره رو اداره میکنه بر مبنای یک الگویی که این الگو به هر حال مثلا الگوی تمدن مدرن هست و عمدتاً هم ایدئولوژی اصلیش هم خب لیبرالیه، من تو منظومه ایدئولوژی های لیبرالیه، به نظر میرسه که اینجا دیگه ما در این سطح، در این سطح، در امتداد همون روح مدرن، همون روح زمانه، باید از یک، از وجود یک سازماندهی بیگمان نام ببریم، بی تردید نام ببریم. و این رو خود غربی ها هم بهش پرداختن. مثلا کتابی هست به نام کتاب ابرطبقه که البته یه مداری نمیگم ژورنالیستی، یه خورده نیمه ژورنالیستیه، ولی مثلا شما رجوع کنید بهش سعی میکنه باز کنه این کانون ها و محفل های پنهانی که وجود داره و بعضا تاثیرگذار هستن، بعضی پیوستگی ها، بعضی ارتباط ها وقتی که آشکار میشه آدم رو دلالت میکنه گویی بر وجود یک تشکلی. منطقا ما نگاه بکنیم هیچ سیستمی نمیتونه مدیریت نداشته باشه، یعنی نمیتونه یک مرکزیتی که اون رو اداره میکنه نداشته باشه. خود بدن انسان رو هم که ما نگاه میکنیم یک مرکزیتی داره، یعنی اگرچه همه اندام حضورشون ضروری و لازمه اما بعضی اندام هستن که انگار حضورشون کلیدیه و در غیاب اونها سیستم اصلا میپاشه، سیستم اصلا حیاتش رو از دست میده، ولی اندام دیگه اندامهایی هستن که نه، در غیاب اونها سیستم میتونه ادامه بده اگرچه با مشکل، اگرچه با اختلال، اگرچه به صورت ناقص. به نظر میرسه تو نظام جهانی هم این گونه است، یعنی یک مدیر مرکزیت هوشمندی با مجموعه جهتگیری ها وجود داره. بعضی ها اسمشو ابرطبقه گذاشتن، بنده بیشتر فکر میکنم اینو میشه یک کاست نامید. الان درباره این کاست حرف میزنم، چون چرا این بحث رو الان مطرح کردم، چون بحث به اصطلاح این بود که چگونه این تو این منظومه ایدئولوژی های لیبرال دموکراتیک یکی میاد یکی میره و جایگزین همدیگه میشن، چگونه این انسجام برقرار میشه. چون شما نگاه کنید یه دفعه همه جای این اتفاق میفته، یعنی وقتی در انگلستان 1979 چارتاچر اومد، 1980 ریگان میاد تو آمریکا، دو سال سه سال بعد تو فرانسه، بعد از پایان ریاست جمهوری میترانه، الان یادم نیست دقیقاً چیز تمشه، شیراک میاد تو اسپانیا، تو یونان، تو، یعنی یکی دو تا سه تا، بعد تو جهان سوم هم همینه، یعنی جایی که اینا هستن دونه دونه رژیم های نئولیبرال میان سر کار. یعنی مثلا شما نگاه کنید ترکیه بعد از کودتا، مارکوس بلافاصله بعد از اون انقلاب خیلی کوتاه مدت و اومدن خانم اکینو، بیوه اون اکینو مخالف مارکوس و فرار مارکوس بلافاصله، یعنی این هیچ چیزی میشه که آدم میونه خدا این چه چیزیست، چه ماجراییست که همه جا داره اتفاقای این مسیر رو، این سمت و سو رو پیدا میکنه، این سمت رو میره. حتی تو خود ایران هم میدونید بعد از پایان جنگ 1968 خب ما باندی از کارشناسایی که بودن که حالا نمیخوام من وارد جزئیات بشم و اسمشون رو ببرم، و اینها متنفذ هم بودن تو ساختار حکومتی، خیلی هم متنفذ بودن، اینها کاملا یه مدل نئولیبرال رو بر ما طراحی کردن. یعنی مدل اقتصادی که اینا طراحی کردن برای ما، دو سه تاشون، یکی دو تاشون الان فوت شدن، بعدشون هم زنده و یه باند کاملا تکنوکراتی بودن که خب تو دولت سازندگی نقش خیلی محوری هم داشتن و در دولت خاتمی هم بودن و ادامه دادن. اینا کاملا یه مدل نئولیبرال رو دنبال شدن و دفاع ازش میکردن و هنوز هم میکنن و دست بالا رو هم تو دانشکده اقتصاد ما پیدا کردن. یعنی دانشکده اقتصاد ما تقریبا زیر سلطه اینا رفت کاملا، این نگاه نئولیبرالی حاکم شد. این اتفاق ها تو این مقیاس تو این کره زمین یه دفعه پشت سر هم نمیتونه آدم رو یعنی نمیتونه هضمش کنه. یعنی فکر میکنه خب باید یه جوری حداقل در یه سطحی، نمیگم اگر یه محفل خیلی بزرگ، کانون خیلی بزرگ هم شکل بگیره، اگر خلاف روح زمانه بخواد عمل بکنه نه نمیشه، ولی وقتی روح زمانه اقتضا میکنه این رو، خب این محفل هم محافظ شکل میگیرن، وگر نمیشه چطوری میشه اینجوری اجرایی کرد؟ 4-5 میلیارد آدم، 6-7 میلیارد آدم رو اینجوری توی یه مسیر کشوند و حرکت داد. خب مثلا دو سه تا جزیره متفاوت از این مسیرن و دائم یه سیستمی رو اینا فشار میذاره. مثلا این فشاری که الان رو ایران، کره شمالی، تا حدی سوریه هست، مال همین که اینا خلاف اومده، یعنی ناچستن با این سیستم، با این مجموعه. اینا آدم رو میکشونه به اینکه یک فرماندهی واحد، یک مدیریت هدایتگر وجود داره. خب من این مدیریت رو میخوام یه ذره دربارش الان حرف بزنم، بعد میریم رو بحثمون راجع به چیزها، ایدئولوژی‌های. و بعد نکته‌ای که خیلی ما رو تقویت می‌کنه به این مسئله، این ساختار به هم پیوسته حدود 30-40 خانواده در غرب که در از دوران رنسانس خانواده‌ها شکل گرفتن، حالا پیشینه ما قبل رنسانسی هم اصلا دارم ولی من اطلاع ندارم، نمیدونم، و اینها تدریجا تو تمام این به اصطلاح 500-600 سال اومدن جلو و همیشه حضور داشتن. مثلا برادرش، نمیدونم، برادر یکی از اینها میرفته با خواهر مثلا یکی دیگه ازدواج میکرده، میشده دوک مثلا هلند، او یکی نمیدونم دختر عمش کنم پسر عمو این ازدواج میکرده میرفته مثلا اسپانیا یکی دیگه. یعنی یک پیوستگی عجیبی است. همه اینها یک تبار آریستوکراتیک مدرن، بورژوایی، نه آریستوکراتیک فئودالی، یک انگار اینها هستن در مجموع مثلا 30-40 تا خانواده، قشنگ 30-40 تا. یکی از کتابایی که تو فارسی میتونم بگم، یکی از کتابایی که توی همون بحث ایتالیایی که بهتون گفتم، یک چیز هست ایتالیایی مارکو، حالا یادم نیست اسمش، یادم باشه بهم بگید دفعه دیگه براتون میارم، مثلا مشخص کتاب براتون میارم. اون یه بحث مفصل کسی که روی کار کرده روی همین تبار خانواده ها توی از رنسانس به بعد، حدود 40 خانواده رو شاید حتی بیشتر اس برده و اینها رو دونه دونه بررسی کرده توی بستر زمانی نفوذ اینها رو، و اینا میده اصلا عجیب غریبه. یعنی تو روسیه، توی نمیدونم اسپانیا، تو ایتالیا، تو فرانسه، تو آلمان، همه جا اینا همینجوری با هم فامیلن، فامیلای دوره چند نسلی و درسیزی و خانواده های و اولیگارشی ها رو تشکیل میدن. شبیه این کار رو آقای عبدالشهبازی تو فارسی، تو ایران به فارسی کرد، یعنی تو اون جلد دوم فکر کنم زرسالارانش یه مقداری راجع به اینا حرف زد و احتمالا از همون منابع هم استفاده کرده، حالا ایتالیاییش استفاده نکرده باشه، از منابع انگلیسی شده. به نظر میاد خصوصی یه چیزی هست که اون یه مجموعه واحد مرکزیتی. خب یه مقدار خیلی کمی هم درباره اون بایزتون صحبت میکنم، بعد میریم رو بحث اون راجع به ایدولوکا، چون فهم کنم این لازمه این رو ما یه ذره دربارش حرف بزنیم. ببینید من این خودم این اصطلاح رو خیلی میگم، اسمای مختلف براش گذاشتن، مثلا ابر طبقه میگن. اون نویسنده کتاب ابر طبقه که اسمش الان یادم نیست متاسفانه، ناشرش انتشارات کبیره، اون مبناش رو اجلاس داووس قرار داده. میدونید اجلاس داووس یک اجلاسی است که تقریبا قدرتمندان جهان، در واقع قدرتمندان نظام جهانی سلطه اونجا جمع میشن و نشستای سالیانه دارن و کسانی که اونجا هستن معمولا یه بخششون سرمایه‌داران صاحب درآمدهای نجومی هستن، یه بخششون سیاستمداران خاصی هستن که گزینش میشن، یه بخششون هم تکنوکرات، بوروکرات های دارای موقعیت های کلیدی. و استراتژیک توی این روند نظام جهانی هستن. یعنی یه ترکیبی از اینها، فکر میکنم تعداد محدودی روزنامه نگار اینها هم باشه و اینها معمولا سخنرانهای خاص سالیانه هم دارند. جایی هم هست که مثلا هر یک از مسئولین کشورها به صرف مسئول کشور بودن نمیتونن برن، و توی دهکده داووس توی سوئیس ظاهرا بسیار شدید از نظر امنیتی به اصطلاح حفاظت میشه و یه نشست های چند روزه و اینها اینجا انجام میشه. کتاب اول طبقه بر اساس گزارشی از اونها نوشته شده و نویسنده اون کتاب مدعی هستش که اینها اون به اصطلاح طبقه حاکم جهانی هستند، یا به قول خودش ابر طبقه هستند. تعدادش هم ممکنه تغییر کنه و همه این اعضای این خانواده استراتژیک نیستن، یعنی اشخاص خاصی لایه های خاصی هستند که اون یک مرکزیت هوشمند هماهنگی رو تشکیل میدن و به نظر میرسه که کاملا هم جهتگیری سرمایه‌داری دارن، یعنی جهتگیری لیبرال دموکراتیک دارن. حالا انتخاب‌هاشون متفاوته، به سمت سوسیال دموکراسی، نئولیبرالیسم، لیبرالیسم که دیگه از رده خارجه. خب این تلقی ابر طبقه رو من تبدیلش کردم به تلقی کاست. الان هم توضیح میدم چرا. اول فقط بپرسم کی تو جمع ما با واژه کاست آشناست؟ معنی کاست رو کی میدونه؟ بگید آقای حسن آقای شما. کاست یعنی طبقه نیست دقیقا؟ نه بگید. نه کاست یه واژه پرتغالیه. کسی پس کاست رو نمیدونه، من توضیح بدم باشه. ببینید جان، با کاست انگلیسی نه، یعنی اگه کاست تو انگلیسی به کار میره همون رو میگی؟ نه 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 نه، یه اصطلاح چیزه جا؟ اصطلاح رو چیزیه، اگر هم این هست تشابه لغویه، این اصطلاح پرتغالیه، اصلا چیز نیست، انگلیسی نیست. تو انگلیسی اومده، تو انگلیسی به کار میره، الان به کار میره، مطمئن تو انگلیسی افایی، تو انگلیسی تخصصی تو حوزه جامعه شناسی، جامعه سیاسی و مباحث اقتصادی، یعنی تو جامعه سیاسی به خصوص به کار میره. الان یه مقدار جوابش توضیح میدم. ببینید اگه من دستم بده دیگه معذرت میخوام، بلد نیستم خیلی خوب اینا رو تسمان بگیستم، خیلی دستم انگلیسی در دست راستی یک خواستی از انگلیسی نمیدم، من عزیز بدم. این اصطلاح اصلش ببینید پرتغالیست، اما از پرتغالی هم حتی قدیمی تر است. بذارید بگم اصلش چیه. زمانی که پرتغالی ها اولین دسته استعمارگرای جهانی سرمایه‌داری زمانی که ظهور کرد، یعنی غرب مدرن، اولین پایگاه های غرب مدرن، اولین پایگاهش ایتالیا بود، یعنی ظهور غرب مدرن در ایتالیا بود. بعد که بحث پیدا کرد خب سریع رفت تو اسپانیا و پرتغال و بعد اروپای مرکزی. اولین استعمارگران تاریخ که سراغ کشورهای دیگر غیرغربی رفتن پرتغالی ها، اسپانیایی ها و بعد هلندی ها بودن و بعد انگلیسی ها و فرانسوی ها و آلمانی ها و اینها. پرتغالی ها زمانی که رفتن بعد اینا تقسیم هم کرده بودن دیگه، یکی میرفت مثلا تو آسیا جنوب شرقی، یکی میرفت تو آفریقا، گاهی وقتا تو محلهایی که مال خودشون میدونستن محلی اون یکی هم سرک میکشید با هم درگیر میشدن، جنگ میکردن. پرتغالی ها وقتی که میرن به جزایر آسیای جنوب شرقی، اونجا انتها، اونجایی که میگن قاره اقیانوسیه، اونجا با به اصطلاح قبایل پولینزیایی به قول خودشون روبرو میشن، قبایلی که اونها بهشون گفتن انسان‌های پریمیتیو، انسان‌های ابتدایی. اونها یک لغتی داشتن، لغت کاسه، و این لغت از اونجا مطرح میشه. یعنی این لغت رو استعمارگرهای پرتغالی عمدتاً تاجرها بود و میدونید اینا هر وقتی میرفتن با خودشون اکیپای مردم شناس و نام داشتن، اکیپای کسانی که بعداً مردم شناس نامیده شدن، اساس شهرشناسی همین دوری پیروزیشون بود. اینا میرفتن و برای که فرهنگ اون که مملکت رو بشناسن، زبانش رو بشناسن، دینش رو بشناسن، غایت نهایی این بود که خصوصا اینا رو تحت اسارت بگیرن، کنترل کنن، مثلا خب از طریق شناخت. نگاه دکارتیه دیگه، تجزیه و تحلیلی داریم که رو تجزیه کنیم، بعد مجموع تجزیه ترتیب کنیم، یه تعریفی برسیم که بتونیم تصرف کنیم. این نگاه دکارتی هومانیستی
با اون نگاه اینا میرفتن سراغ اونها، یه مجموعی از آدم ها همیشه همراهشون بودن که اینها یا با شرط محیطی تحقیق میکردن، شرط زیستبومی مثلا پیدا کردن منابع، درخت هایی که مثلا میوه ها، چیزایی که میشه تجارت کرد، چوبی جمع درخت، جنگل هایی که میشه برید مثلا جمع چوباشو بود، معادنی که احتمالاً هست، این چیزها و طیفی که روی مذهب و زبان و فرهنگ و اینا کار میکرد. به خصوص انگلیسی ها خیلی تو این زمین موفق عمل میکردن. یعنی اصلا استعمار انگلیس استعماری بود که همیشه بچه فرهنگی نیرومند پررنگ تاثیرگذار همراه خودش داشت که اون خیلی بهش کمک میکرد. و یعنی استعمار انگلیس اساسا یکی از دلایل قوام و بقا و تداومش همین بود که خیلی یعنی بعد یه بچه خشونت بود بچه دیگه. مثلا هولندی ها کمتر به نظر میرسه اینجوری بودن. هولندی ها میرفتن تو اندونزی گفتن به تا آدم میرسیدن، آدم ها شکار میکردن تو خیابون، به زور یه آدم میرستن تو کشتی و زنجیر رو میبردن، ولی نمیستادن که مثلا عمیقا فکر کنن و فرهنگ رو بشناسن، زبان رو عوض کنن. ولی انگلیسی ها استاد این کارا بودن. یعنی می اومدن بشن مثلا شما ببینید ما چقدر خود ما رو نگاه کنید دیگران ببینید مثلا تاریخ ادبیات ما رو ببینید تمام تاریخ ادبیات که ما داریم مثلا تاریخ ادبیات معروف و مقال زبیر و صفاست دیگه هشتون بیده مدل تاریخ ادبیات نویسی ما رو ادبیات بوده ادبیات نویسی مستشرق فراماسون قشنگ مثل همون هم فکر جریان استعماری خیلی کار قوی دارن میکنن. یا مثلا مدل تاریخ چیز ما رو تاریخ نویسی ما رو سرجو ملکم نموده، مدل اصلیش رو میگم سرجو ملکم داده بقیه نوشتن. این حسن فیلمی ها اینا حسن فیلمی ها تقریبا اولین تاریخ ایران باستان ما رو نوشت، اولین دوره تاریخ ایران ما به زبان یعنی نویسندگان فارسی رضا شاه دوره رضا شاه بود، یک بار رضا شاه بود که 1106 گفت حسن فیلمی ها تاریخ ایران باستان نوشت، بعد چیز رو تقی‌زاده و عباس اقبال رو مجبور کرد اینا ستایی نوشتن یه تاریخ ایران کامل در اومد. مدل این تاریخ ایران رو سرجام مرکم دومت داده، تاریخ ادبیات اون رو ایران کرد. یعنی یکی یکی برید رو خیلی قشنگ اینا یعنی قشنگ ما رو احاطه فرهنگی کردن تو اتمسفر خودشون قرار دادن. این کار رو همه جا میکردن، یعنی اصلا شیوهش بود تو زبان تو چیز. بعدها فرانسوی ها میامدن این کاری کردن که یکی از کارها هانری کوربن دیده که ما حالا در آینده چه ضرباتی از این نگاه کوربنی به خودیم جای خود کنم رو باید روش بحث کرد. یعنی قشنگ اینا اون چهره مثلا لمتون میس لمتون این مستشرق انگلیسی کار خیلی جالبی راجع به حتی نهادهای حکومتی تو ایران کرده. یعنی اصلا آدم میمونه اینا میرن زبان میرفت طرف یاد میگرفت سالهای سال با این میمونه دو ساکن میشد با این فرهنگ آشنا میشد به منظور این که مثلا هدف اون دولت رو پیش ببره. مثلا حیرت آدم میکنه یه کتاب مثلا در این بود ما خودمون هیچ این همه به اصطلاح جامعه شناس و عالم سیاسی و مورخ و اینهای مدعی دانش باهامون داریم هیچ کدوم نتونستن تا الان هیچ کس نشسته این نشسته تئوری دولت در ایران رو مثلا میسلمتون نوشته و هنوز هم ممانه مبنای کاری ماست. یعنی اصلا یه اون خاطرات اون هنفره کیه با اصلا دیوانه میشه اینا رو میبینه اصلا یه این طرف جان بله 50 سال 60 سال طرف عمرش میذاره یه زبان دیگر یاد میگیره یه جای دیگه ساکن میشه بعد به منظور یه هدف مشخص اصلا دیوانه میشدن این کار نمیده کیه چطوری اینجوری این انگیزه های قدرت ها بعد ما اینجا بی خیال نمیدیم. حالا به هر بچه این استعمارگیر ها که میرفتن توی پولینیزیا وقتی با اقوام بومی اونجا آشنا شدن دیدن که اینها یک اصطلاحی دارن به نام کاست که این اصطلاح بعدها توی علم تاریخ ادیان اصلا عنوان شد و رواج پیدا کرد. شما میدونید این علم تاریخ ادیانی که ما الان هممون داریم و تو دانشگاه‌های ما مثلا مبناش دیگه برای ما دیگه اساس ترش برای ما تا قدیمیش جان ناصر و حتی وقتی اجهاد سمت ما میخواد تاریخ ادیان بنویسه آقای حسین توقیفی اون توفیقی اونو خلاصه کنه بده به ما یعنی چگیده اون نگاه اون اصطلاح چرا ما میده سمت ما همون چیزی تاریخ ادیان برای ما میده. این تاریخ ادیان نویسی اینها این تاریخ ادیان خب در واقع حاصل رویارویی غرب استعمارگر با جهان غیر غربی بوده و جهانی که دیده اینا فرهنگای دینی داشتن فرهنگای اسطوره‌ای داشتن اومده اینها رو توی از پرسپکتیو خودش از چشم انداز خودش اینها رو دیده و آنالیز کرده گزارش داده دسته‌بندی کرده و و شده تاریخ ادیان. تاریخ ادیان اینه دیگه، چیز غیر از این نیست. یعنی تاریخ ادیان تو معنای رایج آکادمیکش، ببین قبل از اون که ما تاریخ ادیان این معنا نداشتیم، ما تاریخ انبیا داشتیم، قصص انبیا داشتیم، قدمای ما مینوشتن. اما تاریخ ادیان در این معنا که ما بیایم دونه دونه بررسی کنیم، سیر برای ادیان سیر بگذاریم، اینها رو آنالیزشون بکنیم، اونم از نگاه هومانیستی، سکولاریستی و بعضاً ماتریالیستی، این کار که ما این کارو نبود اصلا. این چشم انداز دادن کار تاریخ ادیان نویسان غربیه که این خودش حاصل تعامل استعماری است که غرب با جهان داشته، جهان غیر غربی داشته، از تو شهرشناسی در اومده، مردم شناسی در اومده، این چیزا در اومده، این بحثای تاریخ ادیان در اومده و اینا. واژه کاست بعدها تو این تاریخ ادیان خیلی مورد استفاده قرار میگیره. توی اقوام پولینزیایی وقتی از کاست استفاده میشد، مقصود بیان کردن یک نژاد خاص، یک جمع خاص، یک گروه خاص بود که این گروه مختصات ویژه‌ای داشت، خصایص متمایز کننده از بقیه داشت و این گروه نوعی حالت تبرک یا تقدس یا به عکس نوعی نجاست توش بود. بعدها مردم‌شناسان غربی که این اصطلاح رو از اقوام پولینزیا گرفته بودن، وقتی با سیستم نظام مذهبی اجتماعی هندوها در هند به جا مونده از هند باستان روبرو شدن، در مورد اون ساختار اجتماعی که تو هند وجود داشت که برهمن ها بودن، نظامیان بودن، نجس ها بودن، اصطلاح خاص رو به کار بردن و اصطلاح کاست توی تاریخ ادیان و جامعه شناسی معادل این شد به اصطلاح گروهی، حالا این گروه ممکن گروه بسیار پرشماری هم باشه، میلیون ها آدم باشه، گروهی یا مجموعی از افراد که در واقع در یک نظام بسته، الان توضیح میدم بسته مقصود چیه، و فاقد تحرک، فاقد هرگونه تحرک و یا تغییر زندگی میکنند. معمولا این کاست ها ریشه نژادی یا مذهبی دارن و گاه اصلا ریشه نژادی مذهبی دارن. ببینید در واقع در این معنا کاست عبارت شد از یک نهاد یا یک سیستمی که خیلی بسته است، کسی نمیتونه از این کاست بره بیرون عضو یه جای دیگه بشه، کسی هم نمیتونه از اون بیرون بیاد عضو این کاست بشه. یعنی هر کس تو عضو این کاست هست تا مرد زمان مرگش عضو این کاسته، وقتی هم که مثلا صاحب فرزند بشه فرزندش هم عضو این کاسته، هیچ کس از بیرون نمیاد، هیچ کس از این کاست بیرون نمیاد. این سیستم خیلی بسته است، یعنی تحرک نداره، تحرک اجتماعی نداره، تعاملی با محیط نداره، عوض هم نمیشه، ذاتش اینه. یک بخش مذهبی هم داره، یا مقدسه یا نجسه، مثل کاست نجس ها توی هند و کاست برهمن ها که کاست مقدسه میشونن. یک سیستم بسته، فشرده، منسجم، غیر متحرک و دارای یک ساختار نژادی و مذهبی، اینها این اصطلاح رو تو تاریخ ادیان و جامعه شناسی ادیان مطرح کردن و هر جا الان شما حرف بزنید راجع به کاست همه یادشون میفته به هند، در حالی که اصل واژه مال پولینزیا است. خب این اصطلاح تو تاریخ ادیان مطرح شد و الان ما هر وقت از کاست ها حرف میزنیم همه میرن سراغ یک سیستم بسته به اصطلاح نژادی مذهبی که کسی نمیاد کسی نمیره، یا به هر حال سیستمی که نمیشه رفت عضو شد و اینها. توی جامعه شناسی سیاسی از حدود قرن 19 این اصطلاح از تاریخ ادیان گرفته شد، به آریت گرفته شد و یک کاربرد جدیدی پیدا کرد. اینا اومدن برای بعضی گروه های اجتماعی، برای بعضی مجموعه ها که اینها رو نمیتونستن بهش بگن طبقه است، نمیتونستن براش نام دیگری بگذارن، اصطلاح کاست رو به کار بردن. مثلا اومدن از ببینید در واقع ما یک مثلا اومدن گفتن کاست روحانیون یعنی چی؟ یعنی میخواستن بگن که اینا مجموعی هستن که به هم پیوستن. خب اولین نگاه ما هم نگاه کنیم ریشه کاست هم نگاه کنیم در هندو باستان خب کاست ریشه‌اش اصلا نژادی مذهبیه یعنی برهمن های کاست بودن دیگه یعنی خیلی عجیب نیست ما روحانیت رو به ما یک مجموعه کاست بشماریم منتها مثلا روحانیت یه تفاوت های با کاست داره دقیقا هر کس میتونه بده داخل این سیستم بره جزء روحانیت بشه میتونه از روحانیت خارج بشه پس مفهومی که تو کاست تو جامعه سیاسی مطرح میشه یه مقدار متفاوت میشه یه خود دقیق‌تر نگاه بکنیم تو این تلقی که ما میخواییم بگیم کاست طبقه اقتصادی اجتماعی نیست اما یک طبقه مجازی است یک طبقه مجازیه یعنی مثل یک طبقه عمل میکنه شباهت‌های زیادی با یک طبقه داره اما طبقه نیست چرا؟ اگر در طبقه اقتصادی اجتماعی معیارهای اقتصادی اجتماعی هستن که مبنای این هستن که چه کسی عضو چه طبقه است چه کسی عضو طبقه نیست و اصلا مرزها و حدود طبقات رو اصلا دیگه متمایز میکنن معیارهای اقتصادی اجتماعی متمایز کننده این هم هستن معیارهای مثل بهره میزان بهره‌مندی از مالکیت میزان داشتن سرمایه نوع درآمد رابطه‌ای که اصلا با صورت مثالی مثلا انسان بورژوا دارن جایگاهی که در سلسله مراتب تقسیم کار دارن در تولید دارن این مجموعه عوامل هست که متمایز کننده طبقات اقتصادی اجتماعی از هم دیگه در اجتماع مدرنه کاست طبقه نیست طبقه مجازی است یعنی چی یعنی مجموعه از انسان هاست که کنار هم قرار میگیرن اما اون چی میگه اینها رو کنار هم قرار میده مؤلفه های متمایز کننده اقتصادی اجتماعی نیست مؤلفه هایی که گاه میتونه فرهنگی باشه گاه فرهنگی سیاسیه و گاه مؤلفه های برخواسته از منافع خاص مثلا منوط به یک مقطع مشخصه ببینید به طور مثال بزنم روشنفکر در معنای نمایندگان مدرنیسم روشنفکر در معنای اصطلاحی یعنی سخنگوان مدرنیته اون تشکر اون مجموعه که در قرن 18 پدید اومدن کسانی که خودشون رو نمایندگان از روشنگری و لایتمنت می‌دونستن روشنفکران که کاستن روشنفکران یک طبقه نیستن شما تو روشنفکران آدم‌های با عضویت در طبقات مختلف اقتصادی اجتماعی می‌بینید یعنی در هر روشنفکران غرب شما نگاه کنید ولتر یا آدم از طبقات معمولی روسو فردی از پست‌ترین طبقات اجتماعی مونتسیو اشرافی هلویسیوس یه سرمایه‌دار آریستوکرات مثلا بورژواست همه اینها در کنار هم کاست در کاست روشنفکری هم چیزی هست که اینها رو هم وصل میکنه و اون چیز بر به اصطلاح تمایزات اقتصادی اجتماعی اینا سرپوش میزنه یعنی تمایزات اقتصادی اجتماعی اینا تحت شعای وحدتشون در اون امر قرار میگیره اون امر چیه؟ همگی نمایندگان جهانبینی مدرن هم همگی نمایندگان اون چیزی هم که خودشون روشنگری یا انوانتمنت میدونن یعنی این مسئله انقدر بین اینا پیوند برقرار میکنه که اون تمایزات اقتصادی اجتماعی کاملا برمیخیزه از اون مسئله یعنی ولتر مثلا عامی روسوی چندونم از اون اشعار فروده است در کنار مثلا هلویسیوس بورژوا در کنار مونتسیوی اشراف در کنار مثلا آدم اسمیت زیر طبقه مثلا متوسط همه با هم قرار میگیرن تو یه مجموعه یک حرکت رو دارن یک جهت‌گیری رو دارن یعنی یک هویت تازه پیدا میکنن این هویت اون هویت های قبلی رو تحت پوشش قرار میده تحت شعاع قرار میده پس اینجا ما با یک طبقه اقتصادی اجتماعی روبرو نیستیم ولی با یک طبقه مجازی رو ببینیم نمیشه هم گفت این طبقه فقط عقیده است چون در واقع ممکن آدم ها ظاهرن به یک عقیده داشته باشن ولی خیلی وقتا تمایز هایی که در حوزه های تر منافع اقتصادی اجتماعی طبقاتی دیده هست اینها مقابل هم حتی قرار ندن ما یه عالم آدم مسیحی داریم که مقابل همه همه میگن ما مسیحیم ولی متمایز متفاوت هم نه ولی روشنفکرها یک خواستی هم که این تفاوتاتشون نیست یعنی وحدتشون بر سلام بس نمیشه وحدتشون بر تضادشون غلبه داره
وحدتشون در تکثرشون و تفرقشون غلبه داره. این اون اتفاق است. و بعد چیزی که بچه ممیز روشنفکرانه باز عقیده نیست. شما دقت کنید روسو با ولتر اختلاف نظرهای اساسی دارن. اینا نمیشه گفت یه حقیقت دارن. درسته افقشون یکیه، این مسئله است، افق فکری فرهنگیشون، یعنی جهتگیری فرهنگی سیاسیشون مشترکه. اون چیه؟ نمایندگان مدرنیته هستن، مبلغان مدرنیته هستن، سخنگویان مدرنیته هستن. اینها رو به صورت یک مجموعه هماهنگ در میاره که کارکرد اجتماعی مشخص همراه هم داره. خب من یه مقدار کوتاه روایی بزنم صحبت کنم، بعد برم کاست مخصوص خودم از کاست بگم که بتونیم بریم رو بحث اون که صحبتام. ببینید پس ما یه مقدار با مفهوم کاست آشنا شدیم. کاست از منظر یعنی به عنوان یک طبقه مجازی در واقع بدونیم اینجوری بگیم، ما وقتی از کاست حرف میزنیم میخوایم از مجموعه هماهنگ از اشخاص حرف بزنیم که اگرچه تو زمینهای مختلف با هم تفاوت دارن، اما اون تفاوت‌هاشون تحت شعاع وحدتشون در اون هویت، در اون عنصر مؤلفه هویتی وحدت بخششون در این کاست قرار گرفته. یعنی اونا تحت شعاع قرار گرفته در اون عنصر وحدت بخش هویتی که محور کاست هست، اینها رو با هم به صدا دور هم جمع کرده و حرکت‌ها اینا رو هماهنگ کرده، رفتارها اینا رو هماهنگ کرده، جهت واحد به اینا داده، چیزی شبیه طبقه کرده اینها رو. این اون مسئله است. حالا مثالی که روشن از روشنفکر را زدیم، کاست روشنفکری جهتگیری فرهنگی سیاسی بود، این رو نشون داد، یا در واقع نوعی رسالت تاریخی در جهت ترویج مدرنیته و مدرنیزاسیون بود. ولی ممکنه کاست‌ها به شکل‌های دیگه در جهت‌های دیگه هم شکل بگیرن، یعنی عوامل دیگه هم هستن که میتونن به عنوان محور قرار بگیرن و یک کاست بسازن، نه لزوما یک کاست مثلا فرهنگی سیاسی، ولی با شکل‌ها و رسالت‌های مختلف به عنوان طبقه‌های مجازی. خب این بحث کاست‌ها تو جامعه شناسی سیاسی خیلی الان جدی شده، یعنی تو اواسط قرن 19 هم بعضی جامعه شناسی سیاسی مطرحش کردن، مثلا مارکس توی کتاب ایجان بورمروی بناپارت مطرحش کرد، بعد از مارکس خیلی متوجه قرار گرفت توی جامعه توی اندیشمندان سیاسی قرن 20 هم مثلا گورویچ بهش پرداخته، لوکاچ نه ولی پولانزاس خیلی زیاد بهش پرداخته، پولانزاس خیلی بهش پرداخته، فکر کنم لوکاچ هم حتی کار کرده بشه یادم نیست، آنتونی گرامشی بحث کرده، وبر بحث کرده، مکسوبر خیلی روش خوب بحث کرده، یعنی بحثی است که الان مورد توجه قرار گرفته. چون میگوید اون مجموع مقولاتی که اینها داشتن، مثلا مفهوم طبقه، مفهوم مثلا قش گروه، نمیتونه همه واقعیت عینی حیات اجتماعی موجود رو توضیح بده و به نظر میرسه که نیاز به مقولات دیگری هست که بتونه کمک بکنه توی این تقسیم بندی ها، دسته بندی ها، و کاست یکی از این مقولاته. خب مثلا من این مثال فقط از کاست ایران به روشنفکری ایران بزنم و برم روی بحثم. ببین مثلا تو کاست روشنفکری ایران هم ما اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که مثلا بعد از انقلاب مسئله خیلی وارد شده، بهش توجه کنید. هی تو قبل از انقلاب شما می‌بینید ما می‌تونستیم از این کاست روشنفکری نام ببریم. مثلا بیایم مشروطه نگاه کنیم. توی مشروطه ما عبدالرحیم طالبوف تبریزی داریم که مسلمانه، نسبتا متشدد است، عقاید سوسیال دموکراتیک داره و یک نوع نگاه ارتباطی از دین داره. این در کنار به نوعی اگرچه با اختلاف هایی در جهتی قرار میگیره که آخوندزاده با مجموعه از عقاید کاملا اظهاری و دیدگاه های لیبرال سرمایه‌دارانه، او هم کنار این قرار میگیره. زندگی هاشون رو نگاه کنید، طبقه اجتماعیشون رو نگاه کنید، با هم متفاوته. هر دو اینها کنار مثلا میرزا یوسف‌خان مستشار دوله قرار میگیرن که به لحاظ باور و به لحاظ پیشینه با هر دو اینها متفاوته. یعنی یه مجموعه تشکیل میشه از یه عالم آدم که اینها هیچ بچه مشترکی ندارن جز ترویج مدرنیته، و بعد این بچه مشترک همه رو هم جمع میکنه، به هم نزدیک میکنه، با هم مرتبط میکنه و بهشون یک جهت میده، یه جریانشون میکنه. باز یه توی کاست روشنفکری مثلا قبل از انقلاب ایران تو سالهای مثلا دهه 50 دهه 40 نگاه کنیم، ما توی این مجموعه روشنفکران مثلا دهه 40 و 50 سلطنت طلب داریم، روشنفکران سلطنت طلب ناسیونالیست مثل ذبیح‌الله صفا، مثل ذبیح بهروز، مثل خانلوی، مثل هوشنگ دهاوندی، اون طیف تکنوکرات بروکراتهای شاه شجاعالدین شفا، همه اینا تو همین کاست روشنفکری لیبرال های کلاسیک، مدافعان لیبرال کلاسیک ایرانی داریم، مهندس بازرگان، عزت‌الله صحابی، نهضت آزادی، همینجا سوسیالیست داریم، سوسیالیست های رادیکال شبه مارکسیست مثل مرحوم شریعتی، روشنفکران هم مثل روشنفکری نیویورک، باز سوسیالیست های تندتر هستند به نوعی مارکسیست نگفته داریم مثل مدرن دکارت، یه چپ های رادیکال الحادی رسمی داریم. همه اینها علی‌رغم تفاوت های زیادی که با هم دارن در یک سلسله امور بچه مشترک دارن، مثلا در ستیز با روحانی هست، در ستیز با اسلام فقاهتی، در همراهی با فرهنگ مدرن. البته در سالهای دهه 40 و 50 اون تفاوت‌های اقتصادی اجتماعی و اختلاف‌های سیاسی اونقدر پررنگ شده بود که وحدت کاست روشنفکر ایران رو در مواد تحت شعاع قرار داد، به نحوی که مثلا مسعود احمدزاده مارکسیست عضو کاست روشنفکری در مقابل برفت شجاعالدین شفای سلطنت طلب عضو کاست روشنفکری قرار می‌گرفت، چون اون هویت‌های سیاسی، نزاع‌های ایدئولوژیک، تفاوت‌های اقتصادی اجتماعی که در مجموعه کاست وجود داشت وحدت کاست رو تحت شعاع قرار می‌داد. اما بعد از انقلاب که انقلاب اسلامی رخ میده، این یک وحدت عجیبی تو روشنفکری روشنفکران شکل میگیره و هویت کاستی اینا عجیب برجسته میشه. یعنی اینها حاضر میشن تمامی اختلافات دیگر رو کنار بگذارن و روی اون وحدت کاستی خودشون و هویت خودشون که تعبیر جامعه روشنگریست تکیه کنن. برای همین شما میبینید مثلا تو اجلاسی که مثلا تو استنفورد برگزار میشه رضا پهلوی هست، نماینده دین چیزی که مثلا قبلا هم شده بود شفا و اینا جانشیناش نمایندگان رژیم پهلوی بودن، رضا پهلوی در دولت انقلاب هست، فرخ نگهدار از میراث‌داری چریکای فرمی هست، بعد لیبرال ها حسن شهرنداری هست. یعنی تمام هویت های متمایز در ذیل کاست به یک وحدت تمامیان میرسن. اینجا دیگه ما کاملا از یک کاست میتونیم حرف بزنیم، کاستی که یک هویت فرهنگی سیاسی داره، یک رسالت تاریخی برای خودش قائل، ترویج مدرنیته، مدرنیزه کردن ایران. بعد حداقل هاشون هم که نگاه کنید، حداقل هاشون دموکراسی لیبرال، حتی تحت عنوان دموکراسی لیبرال، سکولاریسم، مدرنیزاسیون، یعنی قشنگ هویت کاستی بسیار پررنگ و برجسته‌ای پیدا میکنن و تمام فاصله های طبقاتی از بین میره. یعنی فاصله طبقاتی مثلا رضا پهلوی اشرافزاده شاهزاده با محمد رضا شاهنوری کارگرزاده آذربایجانی مثلا فقیر دربدر همه از بین میره و اینا توی کاست قرار میگیرن. درست شدم تعبیر فقیر دربدر بهش که اصخایی میکنم، من قصد احانت به چیز ندارم، یعنی اصلا من بیشتر بوشا رو میخوام به سرمه دارم میدم تو این چیزا، ولی میخوام بگم که یعنی چجوری اینها با هم برجسته میشن که دارم لفظ زشتی بود اصخایی میکنم. خب بریم سراغ ادامه بحثم. پس حالا ما داریم از یه چیز دیگه هم میخوایم الان حرف بزنیم. به نظر میرسه که یک مجموعه از مدیران و گردانندگان نظام جهانی هست، نظام جهانی سرمایه‌داری، که اینها تفاوت‌های زیادی با هم دارن، اختلاف‌ها و نزاع‌های ایدئولوژیک دارن، حتی تفاوت منافع دارن، منافع اقتصادی اجتماعیشون با هم متفاوته، اما یک وحدت کلی دارن. در چی؟ در دفاع از مدرنیته، در دفاع از سرمایه‌داری مدرن، در تداوم نظام سلطه سرمایه‌داری مدرن. بعد برای این اینا اون وقت هویت کاستی پیدا کردن. البته اینجا هویت کاستیشون یه مدار تبار خانوادگی هم داره، اگرچه بسته مطلق نیست، یعنی یه آدمی از بیرون رو ممکنه اگه خیلی شایسته تشخیص بدن بیارن تو جمعشون، اما غالبا خانوادگیه. یعنی یک هویت کاستی هستش که مؤلفه های سازندهش اولا خانوادگیست، یا همشون عمدتا مجموعه اون چیز هستن، تبار خانواده های 500-600 ساله هستن، اولا خانوادگیه، دوما وابستگی همه اینها به موقعیت سرمایه‌داریه. یعنی اینها این چیزها یه مقدار به طبقه نزدیکشون میکنه، البته اون خانوادگی بودن دور میکنه از طبقه. سالسن اولا و ثانیا نظر بکنم، سالسن چیزشون هست به اصطلاح اون وحدت در جهت‌گیریشون، وحدت در اون به اصطلاح رسیدن به وحدت قول این سیستم، این کلیت این نظامه. علارغم اختلاف نظرهایی که با هم دارن، یکی ممکنه مدل سوسیال دموکرات رو قبول داشته باشه، یکی دیگه مدل نئولیبرال، یکی مدل مثلا سپید سوسیالیسم، اینا توشون باشه من نمیدونم واقعا. و این علارغم پیچیدگی های زیادی که با هم دارن، بعد یه لایه پایین‌تری دارن که اون لایه پایین‌تر لایه کارشناسا و بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌هاشونه که نه همه چی، نه همه هر آدم بسیار بسیار رده بالا اون هر طبقه رو ببینید اینا رو یه مداری اسم میبره. حتی میدونید مثلا پاولو کویلو برشون سخنرانی کرد، هر کسی نمیتونه بره اونجا و مثلا سخنران سالیانه شون بشه، یعنی آدم های بسیار بسیار خاص، آدم هایی که تو یه جهتگیری بیرن. به نظر میشه چنین کاستی وجود داره، از اون علائم و نشانه هاش و از اون حرف های جسته گریخته که روایت زده میشه میشه فهمید. به نظرم میاد که هسته مرکزی ثابته، یعنی هسته مرکزیشون تبار آریستوکراتیک بورژوایی این هست، آریستوکراتیک فئودالی نه، تبار آریستوکراتیک بورژوایی این هست. اما اون هسته مرکزی این ویژگی، این انحراف رو داره که آدم های مورد نیاز، آدم های از نظر خود شایسته رو جذب سیستم میکنه، یا آدم های به اصطلاح غیر شایست رو دفع بکنه از خودش، که البته دفعهاش خیلی اندکه، جذبهاش هم خیلی کمه، ولی به نظر میشه دفعهاش کمتر هم هست، حتی از جذبهاش کمتره. و این باعث میشه که این سیستم در واقع یه مدار زیادی بسته میمونه. خیلی از تعداد 1400 و اینا نام میبرن تو این کتاب های نویسنده های غربی، مثل اون نویسنده کتاب کمیته 300 کی اسمش؟ من اسمش یادم رفته. تو تیپ های اون خیلی زیاده این حرفا، یعنی خیلی تو این زمین ها کار میکنن. اسمشون یادتون نیست؟ نویسنده کتاب کمیته 300. خب دوستان، اینو من اجمالا گفتم، خسته تونم کردم، ببخشید دیگه یه مشت حرفای شاید ناتایلات بود تو رکسی. حالا بریم سراغ بحث چیزمون، فلسفیمون.
به نظر من کاستات تو همین جزب هم وجود داشته باشه دیگه، یعنی که شاید مثلا خود روحانیت هم کاست وجود داشته باشه که شاید بین خودشون ازدواج میکنه یا یه هدف خاصی رو دنبال میکنه، هم هدف فرهنگی اجتماعی خاص. ولی اینکه مثلا بگیم که اون هدف واحدی که دور اون گرده هم که جمع شدن، اون اگر نام ببریم اونم بهتر میشه. مثلا کاست داووس هدفش مثلا افزایش سرمایه بیشتر، یعنی استعمارگری بیشتر، اون هدفش چی هدفش؟ درسته اون تفاوت‌ها رو کنار می‌ذارن، اون اختلاف‌ها رو کنار می‌ذارن و حول اون هدف با هم.
خیلی سوال خوبی شد، دستتون درد نکنه، الان من عرض میکنم خدمتتون. نه نه چنگی که شدیه اضافی سید یه در چیزا رو جدا میکنه، اگه چیزا رو مسئله میخواد ببنده این اضافی بود. این وقتی
که
مرجع کردیم
خواست، چند سال پیش نمیشه مشکلات بودم، افتان پارسال بودم، از خدمتتون میگم که آقای غنی‌نژاد اومده بودن نمایشگاه، من گفتم که برم یه صحبت با ایشون بکنم. بعد تو هم شماره مثلا یک دو هفته قبل مهنامش یه آقای غنی‌نژاد بودن، آقای رئیس‌دانا، و عکس پشتشون هم عکس مارس بود، عکس مارس. بعد خدمتتون میگم که یه چپ مانند یه فرد چپی اومدش پیش آقای غنی‌نژاد، مثلا سیدی داشت مشخص بود که این برنامه خود چپ. من گفتش که ببخشید آیه امیجو، من یه سوال داشتم، چه شکلی شما دو تاتون عزیزیم مثلا توی میز که عکس مارس پشت سرشون بود و اینا دور همدیگه بشین با همدیگه گفتگو کنیم؟ و آقای غنی‌نژاد اینجا یه جواب داد، گفتش که من تو مشکلی نداره که اینجا بازی ما بازی بورد باخت نبوده، بازی بورد بورد بوده، یعنی که این بحثی که مطرح کردیم تو ایران هستش. این یاد من
خیلی سوال خوبی گفتید، ممنونم. من اینو بگم، ببینید ما اینو توجه کنید، اصولا توی بحث‌های جامعه‌شناسی سیاسی یا توی این پارادایمی که در حال من، یعنی واقعا خودم نه اعتقاد دارم نه دعوت می‌کنم که ما تو پارادایم علوم انسانی حرف بزنیم، اما خب به هر حال توی اجتماع مدرن داریم زندگی می‌کنیم و توی این اجتماع خانواده‌ها چیزهایی وجود داره که از اختزاعات ما برمی ترس و
برخی از اینها رو این علومی هم که از مدرک در آمده داره توضیح میده یا اداره میکنه یا تربیت میکنه، در حالی ما ناگزیر میشیم که وقتا تو این فضاها حرف بزنیم، چنانچه ناگزیر میشیم که این فضاها سیر کنیم، نفس بکشیم. ببینید مثلا با این جامعه‌شناسی سیاسی ما یه چیز رو باید خوب فهمیده باشیم از قبل از مونتسکیو تا امروز. ببینید یک تلاش زیادی از زمان مونتسکیو حتی زودتر شروع میشه که چند تا چهره بارز داره، یکیش مونتسکیو است، یکیش مثلا سن سیمون هزارشتر رو میکنم سیو هفت برم داشته، سیسموندیه که میکنم هزارشتر 25 داری داشته، مارکس که هزارشتر 83 مورده، وبر هزارشتر 20، دورکهیم هزارشتر 17 مورده، کلانزاس در این آدم نیست از اصلا 70 رو فکرم و خیلی دیگه. یک تلاش مفصلی گسترده شروع شده برای که بتونن نظامی از یا بگیم الگوی فرادی از الگوی فرادی رو بسازن که بتونن این طبقات گروه های اجتماعی مدرن رو توضیح بدن. به نظر میسته هرچی که متعلق‌تر میایم بیشتر به این مسئله میرسیم که این سیر باید این الگو باید خیلی منحرف بشه و این امکان رو داشته باشه که مثلا مقولات جدید وارد خودش رو کنه. ببینید وقتی سیرایت میز توی سالهای دهه 1920 دهه 1920 نه همون سال بحث طبق متصل مدرن رو مطرح میکنه، یا در واقع ما به این مسئله میرسیم که انگار اون کلاسه کردن متسلط برای توضیح این طبقات کافی نیست. خب این ما رو به اینجا میرسونه که پس ما بیاییم مقولات اضافی رو بسازیم که یکیش همین کاسته، یعنی از تاریخ ادیان قرضش میگیریم، از علوم ادیان و ادیان اومانیستی قرض میگیریم میاریم اینجا. خود این کاست هم باز یه دامنه داره، همونطور که شما گفتید ما هر آن چیزی رو که بتوانیم اون رو طبقه مجازی بنامیم و این ممکنه رسالت تاریخی باشه، ممکنه جهتگیری های فرهنگی سیاسی باشه، فرهنگی سیاسی باشه، ممکنه حفظ یک موقعیت اجتماعی باشه، یک حکومت حتا باشه، هر آن چیزی که یک مجموعی ناهمجنس و برآمده از محفل ها و خانون ها و طبقات و گروه ها و افکار مختلف رو حول هم جمع بکنه، خوبیت یک سیستم بشون بده، یک نظام بشون بده، جهت حرکتشون رو واحد بکنه، سمت و سوی حرکتشون رو واحد بکنه، ما این رو میتونیم کاست بنامیم. بنابراین طبقه مجاز و بعد این هم در نظر بگیرید یک کاستی امروز به دنیا به وجود میاد هر دو سال ممکن از بین بره، در جو خود ما با طبقات مجازی رو بمیم. اون چیزی که من در مورد کاست حاکمان گفتم که خیلی خوب شما اشاره کردید، ممنونم از اون، الان در برش رو بیشتر توضیح میدم، این به نظر میاد یک کاست حاکمان پنهان جهانی است. البته من اینو بگم این حرف رو نه این با این عبارت، ولی صحبت کردن از این کاست رو کسان دیگه هم گفتن، مثلا ما این آقای بیاد اسمش داری بیادم بیاد بلاد میگیر نه بودی خودش کنیم چیده نه بلاد میگیر وزاران فکرت میکنم. ببینید دو نفر تو روسیه هست در افتا بیشتر هم روسیه خیلی روسیه قرن اسلام اصلا خیلی عجیب بود، روسیه قرن اسلام تو حد دیگ تو روسیه قرن اسلام هم بیر از چهره هایی مثل مثلا داستایفسکی که خیلی عجیب هم و باید خیلی بیشتر از این شناختشون یعنی فراتر از یه نویسه. مثلا ما یه فردی به نام سولویف داریم که من اسم کوچیکش یادم نیست چیه، شک دارم به ولادیمیر چیه، این یه طبیعه عجیبیه توی بحث کردن راجع به فلسفه تاریخ و اینها دید میشناسید شما دیدید باشه. بعد یه کس دیگه این آقای لازاروف فکر میکنم اشتباه نکنم یکی مثلا بردیایفه، اینا فردهای عجیب غریبه، مثلا لازاروف این از یه چنین چیزی نام میبره، یه چنین تعبیری داره و توی یه کتابی هم داره توی چیز انگلیسیش، من اسم انگلیسیش هم دقیق برم سعی میتونم نگاه کنم بهتون بگم، دارن مثلا. و این یه بحث مفصلی راجع به این جریان ها داره و مخصوصا به دنبال تباشناسی اینا هم رفته. بعد این آدم میدونه یه زندگی عجیبی هم داشت. ما چند آدم این آدم بعدش فرداد باستان براتون بگم، چون تو قبل خیلی حرف داده میشه در مورد آزادی و اینکه همه آدم ها آزادن که حرف هستون میخوان بزنن. یه چند تا چه جالب براتون بگم، وقتی آدم ها تو این آزادی دردی به نقطه های حساس بزنن اصلا دیگه آزاد نیستن. یکیش اضافان به که میگوی گردنش بیمارستان بستریش کردن بیمارستان روانی و بعد به مرگ عجیب غریب و اصلا نشکوکی داشت. یکیش ویلهم رایشه چه بلاهای وحشتناکی سرش در آورد. یعنی ویلهم رایش یک زندگی تلخ و رنجاوری داشت چون خلاف سیستم امریکایی اصلا فکر میکرد و نقطه هایی رو میگفت نمیدون رو نقطه هایی دارن دست گذاشته بود که جزء اون محرمات اون سیستم هم. و این رو هم بدبختش کردن و این هم یه مرگ نامشخص داشت. یکی تسلاه که در رقابت با رقابت نمیشه گفت در واقع ادیسون بدبختش کرد. یعنی در واقع ادیسون دختری شما رفتی تو خنده های نشنگی تو رو فکره اینکه تو زبانسه باز این داره یامه میگه از اون نقطه خانده این یامه های از این بری بس خواستان نرد نمیشم راحت نسیم. یعنی پیش خود میگه چون بگم آخر چون رو میگه پیش خود میگم اینکه فلسفه تاریخ میگه میگه عدالت یه چیز معناش فرد آزادی که فرد اینکه فرد بعد که حالا پیگه شد اینکه تنون ادیسون رو اینان هم دارستون میکن چه جرد میکنم شما یه بار این خانم که بنخم این عدالتی که میگی همین این معنای رایشی یعنی این چیز دیگه. این تسلا کسی بود که در واقع در یک چیز به صورت لامپ تولید برق رو بشه با یه متکی به انرژی گازی تولید کرده بود و خلاصه زد و بندی که ادیسون با این سیستم چیزداش سرمایه به انرژی داشت رو داغون کردن و اصلا نذاشتن اصلا زندگی کنه. از این چیزا زیاده. حالا بگذاریم یکی از این آدم ها لازاروفه. لازاروف رو هم وضعیت خیلی عجیبی برش ایجاد کردن و اصلا سرنوشتش نامعلومه. یعنی باید حداقل من که نمیدونم اصلا زنده موند نموند. این یه کار خیلی خوبی نمیگم مفصل نیست ولی یه کار خوبی راجع به همین جریان داره که این جریانی که من اسمشو گذاشتم پاست حاکمان پنهان جهانی ولی این ترجمه رو از اون گرفتم و من اصلا اولین کسی که من راهنمایی کرد اون بود بعدا دنبال چیز رفتم. این حالا این دارش داره حرف بزارم که شما فرمودید و نکته خیلی خوبی هم گفتید. ببینید اول بگم این چیزی که هم لازاروف متعهد بهتون بگم که میگه که تو اسلاف ها خیلی زنده یهوده و تو روسیه گرشه زنده یهودی تو تفکر اصیل روسی خیلی بگه دسترچی خودش مثلا هم زنده یهودی بود خیلی شدید گوگل هم تو حدی گرشه زنده یهود داشت هرچی در زده میشده هم شده هم
جان کی
سری مخالفتش ریشش برمیگرده به مثلا درکی که اینا دارن. پس ببینید الان اینو میگم هر چقدر که هر اجتماعی که به دین نزدیکتر میشه انگار ضدیت های خودش قوی میشه. تو خود قرون وسطا شما نگاه میکنید در مقاطعی که اینها چیز هستن یا حتی به مسیحیتی که مسیح خودش واقعا این دین اصیلی نیست اصلا مسیح تاریخی حتی به اون مسیحیت نزدیکه اینها تمایز به یهود دارن به میزانی که همون مسیحیت چون مدرنیزه میشه درست چیز لوتر و کالون و به تسلیم دیو دیگران اینا یهود زده میشن و هی میان جلو. تو روسیه نگاه اصیل نمیگم اصیل غلطه نگاه دینی ماقبل مدرن نگاه دینی که نمیتونم بگم درسته اصیله اما نگاهش مدرن نیست به حال خیلی قدیم بود تو کلیسای ارتدوکس و همین مسئله موجب شده بود که اینا تمایلات زیر یهود داشتن. ببینید یهودیان نمایندگان رضاخواهی و سرمداری بودن و با اخلاق هر نوع اخلاق معنوی و دینی اینا ناسازگارن. یعنی هیچگاه حد بلید فقط اخلاقات مدرن میتونه اینا تحمل کنه و حتی اطلاع ببخشه هر نوع اخلاقی که سودجویی و محور قرار بده بیرحمی سودجویانه قصاوت سودجویانه رو محور قرار بده نمیتونه اینا رو بپذیره تو اینا ذاتشون اینگونه است. در همه تو روسیه و اروپای شرقی که موج مدرنیسم خیلی دیرتر اومد خیلی کمتر اومد و مقاومت داشت، اینها استادیا بیشتر بود. روسیه کانون، یکی از کانونهای تفکر آسیایی بود هستن در مقابل در مدر روسیه قبل از پتر رو میگم. پتر خیلی کشید که روسیه رو بردی کنه و کرد شهر پترزبورگ رو مثلا ساخت و پتر 1695 بکنم روی کار اومد تا 1725 بکنم یک شبه نکنم سر کار بود. بعد از اون این مسیح به کاتلین ادامه داد. شما نگاه میکنید تمام مدرنیست ها مثل خود پتر، مثل خود کاتلین، اینا یا ماسون هم یا با منافل ماسونی در ارتباط هم و یه نوعی پای یهود و امثال یهود رو باز میکنن. اصلا اینجوری ماسون ها. بعد البته تو خاندان تزاری شکل های مختلف وجود داره برای مثلا یه مثلا رومانوف ها، مثلا رومانوف آخریه نیکولای، نیکولای دوم چیز بود، نمیگم زنده یهود بود اما خیلی هم نیمه باید نداشت. به همین دلیل یکی از جریانهایی که خیلی شدید در اینا مقابله میکرد یهودیا بودن. و حالا از این بحث بزرگ مثلا بعدش هم میگم مثلا اون جریانی که تو انقلاب فوریه نه اعلام شد، انقلاب فوریه ناصرالدین به قدرت رسید که بخش اصلی یهودی بودن واجه مالش. حالا یکی از کسایی که مثلا خیلی زدی یهودی راسپوتین بود. راسپوتین علاوه این چهره خبیثی که ازش ساختن که حالا ممکنه بعد از این چه شرایط اخلاقی رو داشته باشه ولی نمیدونم، اما آدمی بود با علوم غریبه آشنا بود، برخی توانایی پاراسایکولوژیک داشت و به اعماق روسیه نزدیک بود، چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ اجتماعی. و حتی به تزار که توصیه میکرد تو درگیر جنگ نشو چون دوربان برباد میدن و در مقابل اون جنگ نمون بوده نیست. من تو عدبات روسی هم شده اوکرون مثلا تورگریه تو اینها به میزانی که در دراستن اینها یهود زدن حتی گرجی. بعد بگیم مثلا اونهایی که به جریان اسلاف نزدیکن مثل توصیه چیز دستایفسکی یا اون سلاویه اینها همه تمورا زده یهود یا حتی گوگل اینا. به علتش میگم همونه، یعنی هر نوع نگاه نزدیک به معنویت، نمیگم معنوی، نمیگم حتی دینی، انگار که این روش فاصله از یهود میگیره. یعنی اینجا آدم واقعا میگم این ترقیه که تو جلال الله مجید هست در مورد اینکه خلاصه یهودی ها اولین دشمنان هم بعد مشرکان و اصلا حیرت میکنندم، یعنی انگار این ستیز تاریخی اصلا، یعنی انگار اینا نمایندگان جبهه باطل هم هستن تو تمام تاریخ و هر جا آدم این مسئله هر جا بره میبینه. خیلی عجیبه، خیلی حیرت انگیزه و خلاصه هر جا وقت اینا اومده اینا بودن با خودشون سرمایه‌داری آوردن و چند تا مؤلفه رو آوردن، یکی سرمایه‌داری است، یکی مثلا نوعی ترویج مثلا حالا بی‌وقاری اخلاقی است، اینا چند تا مؤلفه دارن همه جا هست و دیدن میارن با خودشون و تو ادبیاتشون خیلی عجیب و حیرت انگیز رو بگذارن. این کاست حاکمان پنهان جهانی به نظر میاد رکن اصلیش یهودیان هست، یعنی اصلا رکن یهودی داره. اون کاری که گفتم لازاروف کرده که من احتمال میدم آقای شهبازی هم بخشش رو از اونجا از کارشون برداشته بشه، شاید هم نه الان نمیدونم ولی فکر میکنم، چون اون کار انقدر قدیمی بوده که خیلی ازش اقتباس کردن و شاید تو چه میدونم اون کار عامل این سرنشین آمده بشه نمیدونم. اون کار خانواده های اصلی که این فضا رو میسازن رو یهودی ها میدونه، یعنی اگر هم نگیم همشون یهودی هم رکن اصلیشون یهودی هم البته بیتردید یه رکن غیر یهودی هم داره که بخشی از مثلا نمایندگانش در جبهه جهان حزب جمهوری‌خواه آمریکا هستن، بخشی از نمایندگانش. و در واقع این کاست حاکمان پنهان جهانی هدفش چیه؟ هدفش استمرار سلطه تمدن غرب مدرن، منتها کدوم نوع غرب مدرن؟ تمدن غرب مدرن در صورت لیبرال دموکراتیکش هدفش اینه. و احتمال در اون هسته مرکزی بسیار نیرومند شاید اکثریتی که یهودی هست اون اهداف خاص خودش رو هم داشته باشه، من اون رو نمیدونم، واقعا شاید ما اهداف ویژه یهودی هم داشته باشه چون یهودی ها اهداف دارن، شوخی نداره، اینا خودشون رو برتر میدونن، نژاد پرستن، بی تعارف نژاد پرستن و معتقدن که اصلا بقیه آدم نیستن، اینا تو آثارشون هست، تو تلمود هست، اصلا کشتن غیر یهودی مجازه، برده باید به برده غیر یهودی، غیر یهودی باید برده بشن، تو تلمود ما از اینا صراحت داره، یعنی اصلا تعارف نداره، اینا حرفشونه، حتی نمونهاش توی عهد عتیق و اینا هست. و این از من یه کاری رو عهد عتیق کردم، تلمود هر کنترم نشستم کامل بیارم، ولی بخشاشو گیره بوده و دیدم. و این است که اون هسته حالا هر فکر دیگه داشته باشه من نمیدونم، ولی این کلیت این سیستم به نظر میسه دنبال این ماجراست. و این رو توجه کنید وقتی ما این کاست رو ببینیم یه چیزایی بر مقابل درک میشه. اینکه مثلا چرا یعقوب شیف پدر زن دوم لئون تروتسکی که مرد شماره دو انقلاب اکتبر است، چرا یعقوب شیف پول میده به حزب بلشویک برای اینکه بتونه انقلاب قیام حرکت 25 نوامبر که 25 اکتبر تاریخ خودشون روسا تاریخشون میمونده به تاریخ میلادی قدیل فاصله داشت کنگرسن نالان اینجوری هست نه 8 نوامبر به تاریخ عمومی اروپایی ها میشد 25 اکتبر برای خودشون اون حرکت مسلحانه اون قیام رو انجام میدن. یکی از حمایت های مالی که اسمش شده توسط یعقوب شیفه. یعقوب شیف یکی از چهره های سردردار سرمایه‌داری یهودی توی نیویورک هم بوده. پدر زن نه ببخشید پدر زن لئون تروتسکی نبوده، دوست پدر زن دوم تروتسکی بوده. تروتسکی زن اولش اسمش یادم رفته، زن دومش خدا میدونستم اون خبر کنید به این زن دومش یهودیه و پدرزنش یه سرمایه‌داره و دوست یعقوب شیفه. یا مثلا این چیزا توضیح میده با آدم و یه نقشه اونا تا هر کردن یه جناح از این جریان همراه این حرکت بوده، ممکنه جناح دیگه هم نبوده که بعد مثلا این موجب شده این حمایت ها صورت بگیره. مثلا همین حمایت هاست که موجب میشه وقتی که انقلاب 1917 ماس انقلاب چیز فرقیه رخ میده، لئون تروتسکی میخواد برگرده نیویورک، میخواد بیاد تو کانادا نگهش میدارن چون پاسپورت جعلی داشته. با دخالت وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت امریکا براش پاسپورت آمریکایی زاده میشه و میاد پتروگراد. این ها اصلا در قول فهمه چطوری وودرو ویلسون برای چی باید بیو بلشوی که تون رو کمک اینجوری بکنیم برگرده اونجا. این اصلا خیلی در قول درکه. یعنی مسئله حرکت لنین توی واگن مهرموم شده از آلمان به پتروگراد باز قابل فهمه، چون میگه که رژیم آلمان میخواست که دین از لنین بره و اونجا شعار صلح سر میده و اگر پیروز بشه مثلا روسیه با آلمان صلح میکنه یه جبهه آلمان راحت میشه. این قابل درکه. خب توی واگن نشون بشه از جبهه ردشه، از جنگ، از وسط میدون جنگ ردشه. اما چرا ویلسون باید دخالت کنه و پاسپورت آمریکایی برای تروتسکی صادر کنه؟ همون تروتسکی که زن دومش پدرزنش دوست یعقوب شیفه، همون کسی که کمک کرد. اینا چیه؟ این از اینجور مجموعه ها خیلی زیاده. وقتی اینا رو کنار هم قرار میدی میفهمی که اینا به نظر میرسه توشون گرایش های مختلف هم هست، تمایلاتی هم هست، اینا گاه کارهای هم دیگر هم خونسا میکنن، ولی در مجموعی هر کلا برن. این از طبیعت یک کاسته. یعنی اینجوری نیست که یک کاست مطلقاً اخته. باز من دوباره ببخشید خراب کردم. شکرش بردو پر درست آه این از اینجاست من خیلی پرحرفی کردم دوستان ببخشید. بریم زودتر بحث. خب این بحثا یه سوال میکنم صادقانه و راست بگید، جواب نهم بدید ناراحت نمیشم به خدا، فقط راستش بگید چیزی داشت براتون مفید بود یا نه؟ جونم تو رو خدا نه بود یا نه نداشت بگید دیگه، من بدونم که این کارا رو نکنم.
نه بود سلام، من این مطرحشو متوازن شدم.
چی رو؟
این چون ما تاریخ نمیدونیم مشکلشون هست. الان چی با ترکی اینا به آمریکا بودن و
رویستان چه تحجیب داری
که کمک
کرده تحجیب داری؟ نه فعینات چی
گفتید؟ ببخشید الان روابط بین این سنفر همون داریم چرا تحجیب داریم که
رویستان
کمک کرده؟
ویلسون رئیس جمهور آمریکا بود، بعد 1917 یک انقلاب اولیه تو روسیه رخ میده، سال تو فوریه تقریبا ماه دومه میلادی میشه دیگه، بعد از جهان بیاست بکنم دوم یا سرمون دوم میکنم، بعد تزار سرنگون میشه، تزار نیکولای دوم. بعد بلشویک ها که تو تبعیدن چهره‌های اصلیشون مثل لنین ترسکی حرکت میکنن که برگردن روسیه برای اینکه به صلاح مبارزه سیاسی رو پیش ببرن. خب رئیس جمهور آمریکا به عنوان مدافع سرمایه‌داری آمریکا و احیانا تایید شده توسط اینها که به قدرت میرسه، چون یقینا باید یه تاییدات اینجوری دارن، حتما دارن، مثلا چون صحابهشون رو نگاه کنید اینها خیلیشون که ماسون هستن، تو مشخص شده ریگان بوده چیز بوده، اینا که بعد از چند سالشون گذشته اسنادشون منتشر شده. بعد این چرا باید به لئون تروتسکی انقلابی سوسیالیست
که میخواد بره سیستم سرمایه‌داری اصلا براندازه و تئوریسین انقلاب جهانیه، چرا باید به این کمک کنه؟ چرا باید مثلا برای پاسپورت درست کنه که این پاشو بره؟ اونم تو این سطح، یعنی نه اینکه مثلا شما بگید یه مدیر کوچیک توی وزارت خارجه آمریکا رئیس جمهور آمریکا دخالت کنه. این برای چیه؟ چرا این اتفاق باید بیفته؟
ممکنه
مناسبات سیاسی بوده
باشه.
مناسبات سیاسی کی با کی؟
همین آمریکا و شورای مثلا همین الان خب اگه ما رئیس جمهورمون یه جگی بیفته
مثلا
خود
اما ببینید لئون تروتسکی رئیس جمهور نبوده، لئون تروتسکی یه انقلابیه. نه لئون تروتسکی که ما داریم در بارش سال 1917 حرف میزنیم یه انقلابیه فراری از روسیه توی نیویورک داره زندگی میکنه، یه چهره اپوزیسیونه. میره یه چی بهتون بگم، مثلا فکر کنید یه آدمی که مثلا با حکومت خودش مخالفه پا میشه میره یه کشور دیگه ای اونجا زندگی داره میکنه. وودرو ویلسون هیچ دلیلی هم نداشت که با تزار دشمنی کنه، یعنی اگر قرار بود دشمنی کنه باید با بولشویکا بیشتر دشمنی میکرد، چون بولشویکا که به قدرت میرسیدن صلح رو مطرح میکردن با آلمان و جبهه رو یک گشایشی برای آلمان ایجاد میکردن، چون صلح میکردن با آلمان و صلح با آلمان یعنی این که بخش از نیروهای آلمان تو جنگ رها میشد، آزاد میشد، یعنی که بیاد با متفقین بیشتر به جنگه. از 1917 آمریکا وارد جنگ داشت میشد، یعنی یه طرف متفقین بود. برای چی باید این حرکت رو بکنه؟ در مورد یه آدم بسیار ناشناس، یه یهودی انقلابی تبعیدی. تروتسکی زمانی که به قدرت رسید تروتسکی شد، یعنی وقتی شد مرد شماره دو انقلاب روسیه، نه تروتسکی قبل از انقلاب. تروتسکی قبل از انقلاب یه آدم معمولی سیاسی بود و اگر انقلابی نمیشد چرا اصلا اسمش تاریخ هم نمیموند، در حد مثلا اسم بابوف میموند، در حد همه اینایی که مثلا چهار خط دربارش توی چیزا میخونید. تروتسکی چون به قدرت رسید چهره شد. خب این چرا این اتفاق باید بیفته؟ اینا سوال اینجوریه، زیاد هم هست. خب چجوری؟ یعنی چه ربطی داره؟ بگید چه ربطش چیه؟ خب چی؟ خوشم بگید هم چیه؟ چون آمریکا و روسیه
یه جفت جنگی بودن
شاید. نه درسته، متوقع مسئله اینه که آمریکا با رژیم تزاری توی جفت جنگ بود، رژیم تزار سرنگون شده بود که دولت موقت روی کار اومده بود. تروتسکی بولشویک نه با تزار بود نه با دولت موقت، خواست بره هر دو اینا رو سرنگون کنه. این چه منفعتی با پیش پیدا میکنه؟ اینو بگید. یعنی چی میگه؟ یعنی روس بودن که دلیل نمیشه که صرف روس بودن. یا مثلا خب دوستان بریم سراغ بحثمون، من خستتونم کردم عذر میخوام. ببینید بس الان ما داریم راجع به لیبرالیسم کلاسیک و راجع به آدم هایی که تو لیبرالیسم کلاسیک مؤثرا صحبت میکنیم دیگه، به خدا قسم، قسم خدا خودم دفعه بعد دیگه میریم رو ویژگی‌های لیبرالیسم دیگه تموم می‌کنیم ان شاءالله. کار خیلی خسته کننده و تکراری شده، من واقعا عذر می‌خوام، ولی این 4 5 تا رو فقط میگم برای اینکه خیلی چیز باشه، فقط کوتاه، خیلی طول کشید، واقعا شرمنده‌ام. بقیه ایدئولوژی‌ها رو سعی می‌کنیم دیگه ان شاءالله اینجا دیگه قسم نمی‌خورم، بقیه ایدئولوژی‌ها رو سعی می‌کنیم دو سری جلسه ای چیزش کنیم سرتاش هم بیاد. خب ببینید تو این منظومه ایدئولوژی‌های لیبرال دموکراتیک اولین ایدئولوژی که ظهور می‌کنه، لیبرالیسم کلاسیکه. میشه گفت حتی تو عالم غرب مدرن اصلا اولین ایدئولوژی که ظهور می‌کنه لیبرالیسم کلاسیکه. خب این لیبرالیسم کلاسیک یه عالمه تئوریسین داره، یعنی یه عالمه آدم کمک کردن که این جریان شکل گرفته، یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر نیست. اما من 3-4 نفر رو به طور خاص انتخاب کردم. این به این معنی نیست که اینها فقط اینها پدید آورندگان لیبرالیسم کلاسیک هستند، حتی به این معنی نیست که اینها لزوماً همشون مهمترین آدم های لیبرالیسم کلاسیک هستند. فقط سعی کردم سلایق مختلف رو در نظر بگیرم، یعنی کسانی که هر کنون به یه نحوی تو لیبرالیسم کلاسیک تأثیر گذاشتن. البته جای امانوئل کانت به شدت خالیه، ولی خب دیگه چون کانت رو اگر میخواستیم بیاریم خیلی بس مفصل میشد برش کردیم. پس اینجا 4-5 تا 4 تا سه کنم آدمی که به هر حال به نوعی در شکلی لیبرالیسم کلاسیک مؤثر بودن رو بنده خدمتتون عرض میکنم.
بازم دارم میگم اینها لزوماً همه که مسلمه نیستن، لزوماً مهمترین نام نیستن. مثلا اگر قرار مهمتر یاد بدیم حتما باید بنجان کنستان رو میآوردیم، چون نماینده تمایل خاص رو لیبرالیسم فرانسویه که بعدا در نئولیبرالیسم خودشون خیلی خوب نشون میده. باید ماندیل رو میآوردیم، فرگوسن رو میآوردیم، چون اینها تمایلاتی از لیبرالیسم اسکاتلندی هستن که بعدا توی نئولیبرالیسم هایکی مثلا خیلی مرتبط رو برای میگیرن. ولی من فقط آدمهایی رو آوردم که هر کدومشون از یک نظر تا یه حدودی مؤثر بودن و میگم همه مؤثری من نیست. چند در واقع بگیم اندیشمند بهتر بزرگید مؤثر در شکل گیری لیبرالیسم کلاسیک. یکیش جان لاکه که این میگه این اصل کاریه. یعنی من هیچ جا نهیدم که بحث لیبرالیسم شروع بشه و به لاک اشاره نشه. لاک اصل هسته. یکی اینه 1732 قطعی ناس وفاتاشونه دیگه من. بعد یکی دیگه مونتسکیوه، این 1755 نفته 1604 به دنیا آمده، 1732 بینی تا دوله این یادم نیست، یه همون 1698 نمیدونم. یکی دیگه بولتره که فرانس و ماری بولتر در واقع، این 1778. یکی دیگه هم آدم اسمیت. من فقط این ها را آوردم، عرض میکنم خیلی بیشتر از این آن جای کانت حتما خالیه، چون کانت اصلا یه صورت فلسفی به لیبرالیسم کلاسیک میده که مبناش با اون چه که لاک داره مصابطه و یه در واقع اصلا بنیانهای دیگه از ورود دیگه داره، اگرچه بازم معید همون لیبرالیسم کلاسیک هست. کانت فیلسوفیه که حتی آرایش با یک تغییراتی تو احتمال جریان‌های نئوکانتی در نئولیبرالیسم هم خیلی مؤثر واقع شده. حتی صورتی از آرای کانت نئوکانتیسم در سوسیال دموکراسی جان رالزی هم محصول آقا شده. این کانت چون فیلسوفه و فیلسوف بسیار تاثیرگذاری به آدم مدرن هم هست، توی ایدئولوژی های لیبرال خیلی تاثیر گذاشته. البته کانت برخلاف هگل، هگل تاثیرش فقط تو لیبرال ها نبوده، هگل تو سوسیالیست ها هم تاثیر گذاشته، تو فاشیست ها هم تاثیر گذاشته. یعنی هگل فیلسوفیه که خیلی از ایدئولوژی ها بهش وام دارن به نوعی. یعنی سوسیالیست ها با یه تفسیر، لیبرال ها با یه تفسیر، ناسیونال سوسیالیست ها با یه تفسیر، نه هر کدوم هگلی هم به نوعی، یعنی خودشون منتسب به هگل ادغال میکنن و یا برخی از وجوه اندیشه هگل رو مورد توجه قرار میدن و بست میدن. اما کانت نه، کانت فقط به درد لیبرال دموکرات ها خورده، ولی خب هم لیبرال کلاسیک ها، هم نئولیبرال ها و هم سوسیال دموکرات ها بهش تکیه کردن و ازش بهره بردن. خب بریم جا.
اینا
همه حوزه ها هستن. ببینید مثلا آدم اسمیت اقتصاددانه، فرانسوا ماری بولتر شبه فیلسوفه، جان یه شبه فیلسوفه، و مونتسکیو فیلسوف حقوقدانه، جان لاک فیلسوفه، فیلسوفی که هم تو حوزه معرفت شناسی آرای داره هم در قلمرو اندیشه سیاسی، برخی وجوه حقوقی هم حتی تو اندیشه‌اش هست، تئوری تربیتی هم حتی داره. آره یعنی جان لاک رو ما میتونیم، آره دیگه جان لاک رو بچه برجستش این تو این بحث ما از منظر اندیشه سیاسی است. اما خب بنیانهای معرفت شناختی لیبرالیسم کلاسیک رو هم جان لاک تدوین کرده. حالا ما تو بحث جلسه بعدمون انشالله دیگه ویژگی‌های لیبرالیسم کلاسیک رو بحث میکنیم میبینیم. بعد میگم تئوری های تربیتی شما تو لیبرالیسم استفاده شده.
شما اون زمان اینطوری نبود که رشته ها جدا باشه، در واقع
هر کسی حق صحبت میکرد راجع به اقتصاد، سیاست، فلسفه. آره حتی الانش هم همینه، یعنی الان شما اینجوری نیست که یه آدم رو محدود کنن توی زمان. مثلا شما هایک رو که نگاه کنید، هایک خب اقتصاد دانه، در حوزه اقتصاد نئولیبرالی حرف زده، در این حال شما میدید آرای سیاسی داره، آرای سیاسی مشخص داره، بعد تئوری حقوقی داره، مدل در حقوق، در حقوق بحث کرده، از همه اینا فراتر بحث روانشناسی کرده، روانشناسی ادراک. یعنی اصلا کتاب اسمش یادم رفته، منطق احساس چیه، اونش اصلا کاملا بحث های نوروفیزیولوژیه و بعد نوع تفسیر از نوروفیزیولوژی میکنه که بعد در خدمت اعراض نوروفیزیولوژی قرار میگیره. یعنی این نیست هر کسی میتونه اگر دامنه به اصطلاح حوزه کاریش وسیع باشه و تو حوزه مختلف وارد میشه و چیز نیست. به علاوه این که فهم شما درسته، یعنی این تمایزاتی که ما امروز بین این علوم متکثر قائل میشیم موقع خیلی کمتر بوده، چون دوره‌ای که جان لاک زندگی میکرده اصلا چیزی به نام علوم انسانی نبوده. علوم انسانی تو قرن 18 تازه پدید میاد، یعنی نطفه علوم انسانی قرن 18 بسته میشه و در قرن 19 هم صورت منسجم متشکل متکثر به اصطلاح قوام یافته‌ای پیدا میکنه و در قرن 20 دیگه چیز میشه، دیگه پخش میشه به صورت خیلی خیلی گسترده. خب زمانی که لاک زندگی میکرده، لاک عمده زندگی تو قرن 17 بوده. من معذرت میخوام، این 1732 نیست، 1704. من ببخشید، خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، 1632 1704 من معذرت میخوام، 1704 مرده. ببخشید دیگه، حالا پاکش نمی‌کنم ولی شانسیز کردیم. آره زمانی که این زندگی می‌کرده، خب چیزه به اصطلاح علم انسانی اصلا در این معنا نبوده. خب دوستان من سریع صحبت می‌کنم. این جان لاک آدم جالب و عجیبیه. این آدم ابتدا پزشکی می‌خونه، پزشک میشه، بعد با یک فرد به نام لورد اشلی آشنا میشه که این لورد اشلی چیزه به اصطلاح یک آدمی بود که به اون جریان سیاسی لیبرال های پیوریتن در انگلستان تعلق داشت که اینها با محفل سرمایداران یهودی و اولیگارشی سرمایداری یهودی که در آمستردام هلند مستقر بود مرتبط بودند و خواهان انجام تحولات سیاسی بودند. بذارید من زده آرایش سیاسی انگلستان اون زمان رو باز کنم براتون که این روشن بشه. ببینید در انگلستان در سال 1600 برید ملکه الیزابت 1603 میگیره. ملکه الیزابت عضوی از خاندان تئودور بوده. خاندان تئودور تو انگلستان نقش مهمی در ایجاد نوعی مدرنیزم مذهبی و قدرت دادن به جناح جریان‌های سرمایه‌داری در انگلستان بازی می‌کنن. اگر اشتباه نکنم پدر ملکه الیزابت هنری هشتمه. اگر اشتباه نکنم درست میگم هنری هشتمه؟ آره. بعد هنری هشتم یک موجود عجیب غریبی هستن به لحاظ زندگی و اینها، یعنی ماجراهای زیادی داره و پدر و هنری هشتم رو میشه در واقع بانی کلیسای انگلیکان دونست، کلیسایی که میخواسته مستقل بشه از کلیسای کاتولیک. ظاهراً مجموعی از اغراض شخصی و اجتماعی در شخصیت هنری هشتم جمع میشه برای که او با کلیسای کاتولیک در بیفته. نه درسته، چون که تامس مور رو سال 1545 میکشه. درست میگم، تامس مور رو 1545 میکشه و بعد درسته تا هنری هشتم. بعد این هنری هشتم هم به جهت اینکه میخواسته دو سه تا ازدواج، یعنی از یه زنش جدا بشه یه زن دیگه ای بگیره که بعد تو مطابق قواعد کلیسای کاتولیک طلاق ممنوع بوده، ظاهرا دفعه اول خلاصه یه جوری که کلیسا رو راضی میکنن که این مجوز رو براش صادر بکنه، تو ازدواج بعدیش هم یادم نیست با آن بوده یا اون یکی بوده، دو سه تا از این چیزا بودن، آن بود و بعد درست میگم شما که تاریخ میدونید بگید اسمشون رو بلد دیدیتونه، من یادم نیست. از هر کدوم هم یکی تو دختر و اینا داره، یکیش ماری استوارت، یکیش چیزه، یکیش هم این ملکه الیزابت معروفه. بعد خلاصه سر یکی از این ازدواجا که کلیسا رضایت نمیده، بعد تامس مور که اون فیلم معروف مردی برای تمام فصول از روز زندگی ساخته شده که من ندیدم فیلم رو، فقط شنیدم دربارش. تامس مور اگرچه خودش یک مدرنیست، یه نوع نگاه هومانیستی به دین داره، اما در مقابل این ازدواج‌های مکرر و درخواستایی که از کلیسای کاتولیک میکنه آقای هنری هشتم برای اینکه خلاصه هی طلاق‌هاشو مجوز بدن، طلاق ازدواج بعدی رو بکنه، میستادگی میکنه و همین مسئله منجر به مرگش میشه. البته این صورت ظاهر قضیه است، صورت باطنی‌تر قضیه احتمالاً این هستش که بین کمالات بیاین، در واقع ماجرای این هستش که به اصطلاح نوع نگاه اصلاح طلبانه تامس مور با نگاه هنری هشتم تفاوت داشته. هنری هشتم میخواسته یک کلیسای انگلیسی کاملا بپا کنه، یک نوع پروتستانتیزم انگلیسی ایجاد بکنه، چون قرن 16 قرن پروتستانتیزمه، یعنی 1517 اعتراض مارتین لوتر شروع میشه با برگه‌ای که به در کلیسای ویتنبرگ میزنه، اندکی بعد کارلن شروع میکنه، اولیش تسلینگلی میاد، یک موجی همه جا رو میگیره، این به انگلستان هم میرسه. تو انگلستان سرانجام هنری هشتم کلیسای انگلیکان رو تأسیس میکنه، از کلیسای کاتولیک جدا میشه، تامس مور رو میکشه. این آقای در واقع فاز در واقع میدونی چی؟ یعنی در واقع استارت حرکت در مسیر سرمایه‌داری، عبور از سیطره مطلق العنان آریستوکراسی فئودالی رو هنری هشتم میزنه. بعد منطقه نه که فکر کنید الان قدرت کاملا دست سرمایه‌داری مدرن نوظهور قرار میگیره، سرمایه‌داری که در انگلیس میاد جلوی، یعنی میخواد قدرت بگیره، یک سرمایه‌داری پیوریتنه. سرمایه‌داری پیوریتن من نمیم قبلا توضیح دادم، نه پیوریتنیزم یک شاخه از کالوینیزمه که خود کابینی در این دقیقه پروتستانتیسم چندین شاخه داره، شاخه لوتری، شاخه تسپینگلی، شاخه کالوینی. شاخه کالوینی نزدیکترین شاخه به سرمایه‌داریه و نزدیکترین شاخه به یهوده. تو خود شاخه کالوینی که کالوینیستی نامیده میشه، پیوریتن‌ها از همه بیشتر یهودیه. این رو من فقط نمیگم، من ماکس وبر میگه، مارکس میگه، خیلی‌ها میگن، زومبارت میگه، بعد در واقع آنالیزم کردن روی موضوع و یهود زده ترین صورت مسیحیت پروتستانه، مسیحیت پیوریتن. در انگلستان سرمایه‌داری که کم کم میخواد قدرت بگیره پیوریتنه، یعنی ذاتاً به یهودها خیلی نزدیکه یهودیان. خب سال 1000 معلوم مرگ چیز یادم نیست، مرگ هنری هشتم یادم نیست، ولی بعدش ملکه الیزابت به قدرت میرسه و راه او رو ادامه میده در مسیر بازگشودن فضا برای قدرتگیری پیوریتن‌ها. 1603 ملکه الیزابت میمیره، سلطنت به خاندان استوارت میرسه بعد از خاندان تئودور. این ملکه الیزابت از خاندان تئودور بوده، فهم که از 1604 که خاندان استوارت قدرت رو میگیره، از 1604 تا 1625 جیمز اول از خاندان استوارت سلطنت میکنه. 1625 اگه اشتباه نکنم چارلز قدرت رو میگیره، چارلز اول. اینجا اتفاقی رخ میده، سرمایه‌داری انگلستان در این فاصله قوی شده، باورهای پیوریتنی نیرومند شدن، این سرمایه‌داری میخواد چارلز رو سرنگون کنه. نقطه اتکای این سرمایه‌داری پارلمانه. من قبلا هم عرض کردم جلسه پیش که این بحث تفکیک قوا اصلا یک دلیلی که مطرح میشه همینه که اینها پارلمان رو مال خودشون میکردن، بورژوازی سرمایه‌داری، بعد قوه قضاییه رو رضایت میدادن دست مثلا اشراف آریستوکرات باشه، مثلا تو سر قوه مالیه هم یه شراکتی یا حتی یه کنترل نسبی رو میخواست. یعنی اصلا تئوری تفکیک قوا به این جهت مطرح میشد که اون توازن قوا بین سرمایه‌داری و فئودال‌ها رو تو اون دوره توضیح بده. خب اینجا ستیز بین سرمایه‌داری پیوریتن و پادشاهی خاندان استوارت منجر میشه نهایتا به یه چیزی که اینا بهش میگن انقلاب انگلستان. انقلاب نیست، جنگ داخلیه. در واقع پارلمان مقابل شاه قرار میگیره، پارلمانی که همسوس با سرمایه‌داری پیوریتن و لیبراله، خواهان لیبرالیسم کلاسیکه، حتی نه به صورت مدون و منسجم، ولی به هر حال تمایلات اونجوری داره. نماینده سرمایه‌داریه، سرمایه‌داری پیوریتنه، شاه بیشتر نماینده اشرافه. اتفاقا به لحاظ شخصیت و عملکرد اگر نگاه کنیم، علاوه بر همه عیوبی که انتقادهای زیادی که میشه در چیز چارلز اول وارد کرد، چارلز استوارت که وارد در حسابش، باز چارلز اول در مقابل این خشونت وحشیانه سرمایه‌دارها و استثمار بی‌رحمانه‌ای که می‌کردند، باز جانب روستایی‌ها اینا رو بیشتر می‌گرفت، جانب طبقات فقیر رو بیشتر می‌گرفت. اینا حقیقت‌های تاریخی ها. یعنی یکی از چیزای جالب اینه، این لیبرال‌ها هی حمله می‌کنن به بقیه در بدمد آزادی حرف می‌زنن. خود این لیبرال‌ها تو انگلستان زمانی که می‌خواستن قدرت بگیرن، اردوی کار اجباری درست کرده بودن. هر کس حاضر نبود کار کنه تو کارخونه، چون آغاز سرمایه‌داری بود، اینا بردن تو اردوی کار اجباری. اینا تو خود تاریخ هاییست که خودشون میگن. خب این منجر میشه که پارلمان مسلح میشه، در مقابل چارلز قرار میگیره. پارلمان رهبرش کیه؟ کرامبله، یک پیوریتن به نام کرامبل. اینا پیروز میشن، انقلاب 1649 که میگن در واقع جنگ داخلیه، پیروز میشن، پارلمان پیروز میشه، شاه چارلز اول رو میکشن و قدرت میفته دست اینا، دست جناح پیوریتن. تا سال 1658 و 59 کرامبل زنده است. بعد که میمیره دوباره به دلیل افراطگری هایی که پیوریتن ها میکنن، خشونت شدیدی که به خرج میدن، حرکت های استعماری که میکنن، ایرلند رو میگیرن، اسکاتلند رو سرکوب خونین میکنن، خیلی حرکت های چیز میکنن، دوباره قدرت به دست خاندان استوارت سپرده میشه. خاندان استوارت اول چارلز اول میاد، بعدم جیمز اول. این ستیز بین پارلمان، پیوریتن ها، سرمداری پیوریتن و خاندان استوارت دوباره شکل میگیره. تو این دوره است که آقای جان لاک زنده به دنیا میاد، سال 1632. بعد تو این فضا پدر جان لاک از طرفداران پارلمان و ارتش کرامبل بود. جان لاک خودش هم با لرد اشلی آشنا میشه. لرد اشلی از سرمایه‌داران و نمایندگان سیاسی سرمایه‌داری پیوریتن هست که اینها تحت فشار حکومت استوارت پایگاه خودشون رو به هلند منتقل کرده بودن. آمستردام اون زمان پایگاه سرمایه‌داری یهود بود، اولیگارشی یهود بود. اینا با اون محفلا مرتبط بودن. انبوهی از توطئه ها و اینها رو علی استوارت ها اجرا میکنن تا اینکه سرانجام موفق بشن سلطنت استوارت ها رو از بین ببرن. سال 1688 یک کودتا میکنن، بعد اسم کودتا رو میذارن انقلاب باشکوه. اینقدر خودشون تحویل میگیرن، جدی میگم، یعنی اصلا یه چیز آدم حیرت میکنه، یعنی کارهای اتفاقای ناچیز کوچیک بی خود رو بزرگ میکنه. انقلاب با شکوه، انقلاب کجا بود؟ انقلاب نبود. یه محفل شما مرتبط با سرمداری یهود، با اولیگارشی سرمداری یهود توی به اصطلاح چیز توی ساکن آمستردام. بعد چیکار هم میکنن؟ این جیمز دوم بدبخت که علیش کودتا کرده سال 1688، این یه دامادی داره، اون دامادش ویلیام اورانژه. داماد علی پرزن همدست میشه با سرمایه‌دارای ساکن چیز آمستردام، میان این بدبخت رو سرنگونش میکنن، قدرت رو میگیرن، اسمش میشه انقلاب باشکوه. مثل اون دفعه شون که مثلا جنگ داخلی اسمش گشتن انقلاب، انقلاب انگلیس میگن. بعد میان تو تاریخ بقیه همه چیز خراب میکنن، یعنی هر چیزی تو مال بقیه میان میذارن تو سرش یه چیزی براش پیدا میکنن، ولی مال خودشون اینجوریه، همش چیزا افتخارآمیزه. بعد خلاصه این باعث میشه که سال 1688 به قول اینا انقلاب با شکوه رخ میده و سرمایه‌داری پیوریتن کاملا حاکم میشه. از اون موقع تا الان سرمایه‌داری پیوریتن به طور تام و تمام بر انگلستان حاکمه و انگلستان در اختیار سرمایه‌داری قرار میگیره. خب جان لاک زمانی که با لرد اشلی آشنا میشه، لرد اشلی در مبارزه سیاسی علیه خاندان استوارت بوده، هنوز قبل از انقلاب به قول اینا با شکوه، انقلاب 1688 داشته. جان لاک تبدیل میشه به ایدئولوگ این انقلاب به منظور ترویج آراء لیبرالی و مبارزه با خاندان استوارت. شروع به نگارش آثاری میکنه و چون خواهان به اصطلاح این بوده که برای یهودیا حقوق کامل شهروندی در نظر گرفته بشه، رساله ای رو به نام رساله درباری تسامح مینویسه، نامه درباری تسامح. جوهر حرف که این رساله اینه که آقا میگه به مسلمانان و یهودیان و بودایان و اینا حق و کامل شهروندی بدید. من تو اون زمان نه مسلمانی آنچنان تو انگلیس بوده نه بودایی، فقط یهودی ها بودن. این در واقع داره با پوشش میخواد در این حقوق بگیره. چرا؟ چون این به اصطلاح عامل لرد اشلیه. لرد اشلی همدست سرمایه‌داران یهودی ساکن آمستردامه، پول این میدانم میدن. یعنی شما حد دنبال کنید این فلسفه کاملا بر اساس منافع سرمایه‌داری ساخته شده. ولی الان ما جزو کتابای درسی و اندیشه‌های سیاسی آرای لاک میخونیم، لاک نمیدونم پدر حقوق بشر، لاک نمیدونم بانی تسامح و تساهل، اندیشمند آزادیه، از این حرفا. خود این لاکی که این هم از حقوق بشر حرف میزنه برده داره، این مستند تاریخیه، برده داره، تو تجارت برده شرکت داره. آدمی که درباره حقوق بشر حرف میزنه در تجارت برده، بردگان انسانی شرکت داره. و بعد مویس کرستون میگه این ایدئولوگ امپریالیسم تجاری بریتانیاست. اصلا این مدل مدعاش اینه که اصلا انگلستان حق داره کشورهای دیگر تصرف کنه، ممالک دیگر استعمار کنه، باید این کارو بکنه. یعنی آقا اینجوریه، یعنی هم برده داره هم خارجیه، بعد تسامح و تساهلش هم به جهت یهودی ها میگه، وقتی وقتی میشه سمبول آزادی. خیلی دنیای عجیبیه. در درحال این جان لاک چه کمک، این جان لاک رو میشه به گفت که در واقع نقش خیلی مهمی توی شکل‌گیری ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک داشته. خب از چه جهتی نقش داشته؟ من این جهات رو عرض میکنم. یک، اولین تأثیری که جان لاک داره، جان لاک تلقی به اصطلاح مدرنیستی از عقل رو که در ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک به کار میره و ما میتونیم اون رو عقل تجربی بنامیم. جان لاک در واقع یک نوع تلقی از عقل تجربی ارائه میده که این تلقی در خدمت ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک قرار میگیره. یعنی در واقع جان لاک عقل مدرن رو که یک عقل تصرفگر استیلاجو و استثماری است، یک عقل اومانیستی است، با منطق و روش شناسی تجربی، معرفت شناسی تجربی پیوند میزنه و این نگاه مبتنی بر عقل تجربی رو مبنای یک نوع معرفت شناسی و نوعی نگاه اندیشه سیاسی قرار میده که در خدمت لیبرالیسم کلاسیک قرار میگیره. پس از این نظر لاک کمک زیادی کرده به این جهت که بنیانی فلسفی برای لیبرالیسم کلاسیک طراحی کرده. این بنیانی که لاک طراحی میکنه مبتنی بر عقل تجربی بعدها مورد استفاده ولتر قرار میگیره، توی آثار تو آرای مونتسکیو هست، در تمام جریان اندیشه در ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک جریان پیدا میکنه. حتی وقتی کانت میاد و نوع نگاه خودش رو از عقل مطرح میکنه، نگاه کانتی هم باز یک نگاه عقل تجربی است. در نهایت شما نگاه کنید اون چیزی رو که کانت مطرح میکنه در نهایت به عنوان عقل، یک نوع عقل تجربی است. پس نقش لاک اینجا در مقام یک فیلسوف مطرح میشه. اون سوالی که شما خانم فرمودید که آیا اندیشه سیاسی است یا وجوه دیگه‌ای داره، اینجا ما ببینیم که در واقع یک رکن به زیربنای فلسفی لیبرالیسم کلاسیک رو هم به نوعی لاک داره طراحی میکنه. طراحی که نه، در واقع مدون میکنه. بعد نکته دوم، نگاه معرفت شناختی جان لاک است. ما در ادامه بحثمون جلسه بعد ان شاء الله بی حرف پیش خواهیم دید که معرفت شناسی حسی تجربی یکی از مؤلفه های لیبرالیسم کلاسیکه. نئولیبرالیسم اینجوری نیست. نئولیبرالیسم معرفت شناسی حسی تجربی لزوماً نداره، لزوماً پوزیتیویست نیست. نئولیبرال ها لزوماً پوزیتیویست نیستند. حتی میشه گفت اگرم بگیم پوزیتیویستن، یک جور نئوپوزیتیویسم دارن. مثلا پوپر پوزیتیویست نیست، شاید بتونیم نئوپوزیتیویست ببینیمش، اما پوزیتیویست نیست. یعنی هر کس که نئولیبراله نمیشه گفت پوزیتیویسته. اما لیبرال های کلاسیک تقریبا همشون نوعی تلازم و پیوند و نزدیکی با معرفت شناسی حسی تجربی دارن، اگر نگیم با پوزیتیویسم دارن، که خیلی شما پوزیتیویسم مثلا نزدیکن. و خب لاک یک نوع تفسیر تجربی حسی، یک نوع نگاه مبتنی بر معرفت شناسی حسی تجربی رو به عنوان مبنای معرفت شناسی مطرح میکنه. میدونید شعار تز معروف در نظر تئوری معروف لاک این بود که ذهن انسان خالی از هر نوع مفهوم فطری است و همه چیزها رو از محیط میگیره. یعنی در واقع لاک میخواست بگه که همه ادراکات ما سرمنشأ در احساسات ما دارن. احساس که میگه مقصودش ایموشن و عاطفه و انفعالات نیست، مقصودش سنسه، سنسیشنه، یعنی اون پروسه های ادراکی حسیه. مقصود حواسه، حواس از منظر ادراکیشون، نه اون چیزی که ما به عنوان عاطفه میشناسیم، عواطف. یعنی در واقع ببینید ماجرا این بود، ادعی معتقد بودن خب ما در عقلمون جنبه های سرشتی داریم، نکته های فطری داریم و آگاهی های تا درونی داریم. فطری درست نیست بگیم طبیعی، چون اصلا مفهوم فطرت در فلسفه غرب جا نداره. فلسفه هومانیستی فطری نمیتونه بیاندیشه، بیشتر بگیم طبیعی. طبیعت، در طبیعت انسان مجموعه از آگاهی ها، دریافت ها، استنباط ها یا تمایلات وجود داره. ده اینجوری فکر میکردن. لاک این رو قبول نداشت. لاک میگفت که ما هر آنچه که در عقلمون داریم، در آگاهی های عقلانیمون داریم، برگرفته از ادراک های حسی مونه، از نظام ادراکیه که میشه اون نظام سنسیشن ماست. و میگفت ذهن ما در لحظه تولد مثل یک لوح سفیده، خالی از هر چیزیه و همه چیز رو ما از محیط میگیریم. این بعدن در روانشناسی، در روانشناسی رفتارگرا خیلی جدی مطرح میشه. شما اگر روانشناسی خونده باشید، روانشناسی رفتارگرا روانشناسی است که اصلا تئوریش مبناش از لاکه. این تئوری اگه شما امتدادش بدید، بستش بدید، به این نتیجه میرسید که انسان محصول محیطه. یعنی اگر محیط رو عوض کنید، محیط رو خوب کنید انسان خوب میشه، محیط رو بد کنید انسان بد میشه. این نگاه نتیجهش اینه. جان واتسون، جامعه شناس رفتارگرا و روانشناس امریکایی، که میگفت که یک کودک رو من بدهید من از او، یک نوزاد رو من بدهید من از او قدیس یا جانی خواهم ساخت، من همین مدل بود. یعنی نگاهی که دیگه به ظرفیت های سرشتی انسان، به طبیعت انسان هیچ توجه نمی کرد، همه چیز رو محیط متمرکز می کرد. این نگاه، نگاهی که ریشه از لاک می گیره و ما می بینیم در اثر روشنگری خیلی این نگاه مهمه و حضور داره. برای همین اینقدر به محیط توجه می کنن. یعنی تغییر درونی و انسان رو خیلی براش جدی اهمیت قائل نیست. الان البته فرق کرده، روانشناسی موج سوم، روانشناسی بعد از راجرز، بعد از راجرز تو آلپورت مزلو اینها دیگرگون شده. ولی روانشناسی رفتارگرا رو شما نگاه کنید، روانشناسی اسکینر، روانشناسی پاولوف، روانشناسی واتسون، اینها شدیداً رفتارگرا، چیز محیط به محیط توجه دارن، همه چیز رو تو محیط میتونن.
دختر
بچه‌ای مثل پسر بزرگ کنیم
همین.
بله دقیقاً، دقیقاً. یعنی بین اینها فمینیستا اون یک تمایل قوی تو فمینیسم هست که معتقده که اصلا چیزی در واقع بچه سرشتی برای که متمایز کننده زن از مرد باشه ما نداریم. یعنی زن نوزاد دختر و یا انسان دختر، انسان زن، انسان مؤنث، طبیعتش عین انسان مذکره. چه به لحاظ طبیعت، مثلا حالا طبیعت تفاوت های جسمی تا حدی رو قبول میکنن، ولی میگن اینا از نظر روانی عینا مثل همن و توانایی هاشون مثل همه، قابلیت هاشون مثل همه، نیاز هاشون مثل همه. برای همین هست که خیلی راحت میگن خب ما باید شرط برابر اینا بدیم. برای همین بر اساس همین تئوری بود که مثلا بعضی از ارتشا، مثلا ارتش آمریکا، سرباز خانم میگرفتن و عین شرایطی که برای مرد بود برای اینا هم اجرا میکردن به اسم برابری. خب بعد در عمل مشکل ایجاد میشد، چون در عمل توانهای جسمی اینها و چیزاشون اصلا فاصله داشت. اصلا یک گرایش قدی هم که شما فرمودید تو فمینیسم هست که معتقد هستش که اصلا انسان زن یا مرد متولد نمیشه، محیطه که انسان رو زن یا مرد میکنه. بخشی از این حرف رو بله دقیقا از جان لاک گرفته شده، کاملا درست داره. بله تا پایان کلاس نام پنج بود شش. این وقت شو باید دفعه دیگه هم باید دیگه بریم، قسم خوردم که رو ویژگی ها باشیم دیگه مجبوره والا سریع چیز کنم. خب این هم دومی ویژگی. سومی ویژگی که میشه باز مطرح کرد، لاک در واقع یک تئوری رو مطرح میکنه. حالا بعدا ما انشالله جلسه بعد انشالله تو ویژگی ها میگیم. لاک بحثی رو مطرح میکنه از چیزی به نام وضع طبیعی و میگه که انسان ها قبل از اینکه وارد جامعه مدنی بشن در یک وضعیتی قرار داشتن که اون رو اون وضعیت طبیعی مینامه و میگه انسان ها در اون وضعیت طبیعی به جهت حالا برخی مسائل و مشکلاتی که داشتن تصمیم میگیرن بر اساس یک قرارداد اجتماعی در واقع جامعه مدنی تشکیل بدن، حکومت تشکیل بدن، دولت تشکیل بدن و حیات سیاسی رو شروع میکنن. در واقع لاک معتقده که اجتماع نتیجه یک قرارداد اجتماعی است. یعنی اجتماع از اول یا به ذات نیست. حالا سر این تفسیرهای مختلف است. یا لاک معتقده که زمانی، به لحاظ زمانی هم انسان اول فرد به صورت فرد بوده، بعداً تصمیم گرفته قرارداد بسته اومده اجتماع تشکیل داده یا نه. این بحث که لاک میکنه بحث زمانی نیست، بحث وجودیه. مثلا میخواد بگه که یعنی انسان زمانی که بر اساس قرارداد اجتماعی وارد حیات سیاسی میشه و حالا ممکن است همون از همون لحظه اول تولد انسان وجود انسان قرارداد اجتماعی بوده. اینا سر اختلاف نظر سر لا که بعدا با این تئوری‌ها بیشتر حرف میزنه، چون یکی از این تئوری وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی یکی از ویژگی‌های لیبرال کلاسیکه. اگرچه ما لیبرال‌های کلاسیکی داریم که تئوری وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی رو قبول ندارن، مثل مونتسکیو، مثل بنجان کنستان و فکر میکنم من بینم این گونه است، اما غالب لیبرال های کلاسیک تئوری وضع طبیعی رو به قرارداد اجتماعی رو قبول دارن و اساسا شکل‌گیری اجتماع رو نتیجه قرارداد اجتماعی میدونن. انشاءالله جلسه بعد فرصت کنیم صحبت میکنیم راجع به این موضوع، بحث جامعه مدنی رو مطرح میکنیم، چون این بحث جامعه مدنی تو ایران بعد از خاتمی خیلی جدی مطرح شد، البته به یه شکل دیگه ای اصلا با یه چیز دیگه ای روی ریشه هاش رو اینا بحث میکنیم که اصلا چی بوده اصلا این مطرح کرده و بحث جالبیه، یعنی شناخت این مفهوم جامعه مدنی، چون یکی از کسانی که این مفهوم مطرح کرد لاکه، قبل از لاک هاوز اول مطرح کرده بود، بعد لاک مطرح کرد، روسو هم مطرح کرد، اما تلقی هاشون با هم متفاوته از این موضوع. تلقی لاک و هاوز از جهاتی به هم نزدیکه، تلقی روسو هم داره فرق داره. ماجرا از این قراره که هاوز معتقد بود انسان ها در شرایط طبیعی گرگ همدیگه هستن، همدیگه رو میدارن، با هم دشمنن و جامعه مدنی با یک قرارداد اجتماعی شروع میشه که در این قرارداد اجتماعی انسان ها همه حقوق خودشون رو به جامعه یا که مظهر اون دولته واگذار میکنن، یعنی تئوری دولت مطلقه رو در واقع داشت توجیه میکرد. لاک به دوره‌ای تعلق داره که سرمایه‌داری اروپا و غرب از دولت مطلقه گذشته و خواهان یک نوع دولت لیبرال مبتنی به تفکیک قوا و توازن قوا و نوعی نگاه دولت مشروطه است. برای همین لاک تلقی که ارائه میده اینه که میگه در وضع طبیعی درسته، نه وضع طبیعی خیلی بد نبوده، آدم‌ها خوب بودن اما مشکلات داشتن، برای همین میان یه به اصطلاح جامعه قرارداد اجتماعی رو تنظیم میکنن، یک جامعه به اصطلاح وارد جامعه مدنی میشن، اما در جامعه مدنی اینجوری نیست که همه خودشون رو به دولت و جامعه واگذار کنن، نه حقوق فردی خودشون رو دارن. اینجا جالبه، جوهر جامعه مدنی رو مالکیت سرمایه‌دارا نمیدونن و این هم نکته جالبیه، فقط کسانی عضو جامعه مدنی هستن که سرمایه دار باشن، سرمایه دار نبودی عضو جامعه مدنی نیستی. میگه که کسی که سرمایه دار نیست متعلق جامعه مدنی هست، تابع جامعه مدنی هست اما عضوش نیست. این شبیه همون نگاهی که کانت هم داره، اینها قائل به این نیستن که کسی جز سرمایه دارا حق رأی داشته باشن. تا اوایل قرن 20 این نگاه به لیبرال کلاسیک کاملا حاکمه، تا اواخر قرن 19 هم حداقل، بعد از اوایل قرن 20. یعنی اینها به لاک میگه که حکومت باید مبتنی بر رضایت مردم و جامعه مدنی باشه، اما وقتی که روشن میشه خود مردم کیان، فقط کسایی که سرمایه دارن، کسایی که سرمایه ندارن میگه اینا آدمای دست به دهن هست، دقیقاً این تعبیر فارسیش دست به دهن هست. و آدم دست به دهن که حق نداره نه رأی بده نه مشارکت سیاسی بکنه، پس این اصلا ولش کنه، این اصلا موضوع جامعه مدنی نیست. جامعه مدنی یعنی سرمایه دار. باطل جامعه مدنی در نگاه لاک سرمایه است، مالکیت سرمایه دار نیست. هر کی سرمایه داره عضو جامعه مدنیه، حق رأی هم داره، حکومت باید رضایت او رو تضمین کنه، یعنی این آدم رو. اما هر کی سرمایه نداره اصلا آدم نیست، جز جامعه مدنی نیست اصلا. این نکته است که این تئوریسین‌های لیبرال تو ایران خیلی مغالطه میکنن، با بدجنسی تمام مسئله رو مطرح میکنن که لاک معتقد به حکومتی بود که مبتنی بر رضایت مردم باشد، اما نمیگه این مردمی که لاک میگفت کیه، نمیگه که این مردمی که لاک میگفت فقط سرمایه‌داران، اصلا جامعه مدنی یا جامعه‌ای که فقط آدمای صاحب سرمایه عضو بشن، اینو نمیگه. چه خیلی اصلا بله، اصلا ببینید اصلا در نگاه کانت هم همینه، کسی که بنش کانت میگه که کسی که سرمایه نداره استقلال نداره، چون برای یکی دیگه داره کار میکنه، کسی که استقلال نداره حق رأی نداره، مثلا قدرت انتخاب نداره. نگاه خیلی چیزه، خیلی مثلا استثماری و ظالمانه است. ببین از یه چنین نگاهی اینو تبدیل میکنم به یه آدمی که گفته بله لاک میگه حکومت که جامعه مدنی به اصطلاح حکومت باید رضایت مردم رو تامین کنه، مردم یعنی اعضای جامعه مدنی، یعنی کسی که سرمایه داره، ولی نگفته همه مردم، گفته فقط سرمایه‌دارا. در واقع شما حرفشو رمزگشایی کنید اینه، ولی اینا میان با بدجنسی تمام. جدا من اصلا اصلا خود میشه وقتی میگم تو کارهای بشری دیگران خیلی راحت میگن که آره لاش معتقد به جامعه است که میگه که مردم باید مشروعیت رو از مردم میگیره، مردم باید راضی باشن. بله مشروعیت رو مردم میگیرن، بگید مردم کیه، اینجا اون دموس رو باز نمی کنه کیه؟ اون دموس سرمایه داره هم بله 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 راست کرد. من حتی منابعش هم تو الان همراهم نیست، میتونم برای دفعه دیگه من بگیر براتون بیاره، حتی تو ترجمه فارسیش هم هست. دقیقا صراحتا میگه، میگه اصلا آدم های دست به دهن دقیقا تلقیش اینه. انگلیسیش هم میتونم بین عبارتش هم یادم نیست براتون بیارم دقیقا چیه. دست به دهنه، من تو ترجمه های مختلف هم نگاه کردم، آدم های دست به دهن، آدم های گرست نمیگه، آدم های چیز اینه که میگه حتی رعی نمیتونم باشه، نمیتونم نظر بدن. این چیز غریبی نیست تو انگلستان اون زمان، تو اروپای اون زمان. میگم کانت هم اینجوری ده، کانت از این دیرتر اومده، کانت 1804 مرده، سال تولدش یادم نیست، ولی 1804 مرده، یعنی دقیقا 100 سال بعد از این. کانت هم همین حرف رو میزنه، کانت رسما میگه کسی که سرمایه نداره میگه اصلا استقلال نداره، چطوری ما میخوام از این انتظاراتشون بیاد رأی بده یا شرکت کنه؟ حق انتخاب نداره که انسان. میگه کسی که استقلال نداره که اصلا اقتصادی نداره، یعنی استقلال انسان رو قائم به پول میدونه، منطق سرمایه است دیگه، تعارف نداره. منتها مبارزاتی که شد علیه اینها منجر به این شد که اینا مجبور شدن یه امتیازات رو بدن. یعنی واقعا این کتاب لیبرالیسم راینهارد کون رو ببینید نشون میده اینا مجبور شدن. اینجوری نیست که از روز اول خودشون انسان ها و برابر، این حرفا نیست، اینا مجبور شدن. حتی برام به زن ها هم همینه، تو اوایل قرن 20 تو خیلی از این کشورها زن ها رأی ندارن، تو اول می که چیزها مردم عادی، مردم فاقد مالکیت، تو تقریبا همه این جوامع فاقد حق رأی هستند. حتی بعد از انقلاب فرانسه همین، شما این تاریخاشون رو دقیق ببینید، انقلاب فرانسه آلبرت سوبول رو ببینید، دقیق میگه که مثلا تو قانون اساسی 1792 چه کسی حق رأی دارن، قانون اساسی مثلا بعدی که میاد تو جمهوری سوم اینا چه جوری میشه، دقیقاً نتیجه مبارزه است. یعنی ذره ذره خون داده شده که حق رأی برای این گرفته شده، برای اون گرفته شده، اینجوری بوده ماجرا. اصلا این نبوده که اینا از بالا بیان همجور راحت به همه حق رأی بدن، همه رو برابر بگن، اینا همش دروغه. یعنی اینا من بخواید دفعه دیگه من اگه بشه شنبه یادآوری کنید، من منابع رو دقیقاً براتون میارم، منم میگم اینجا هست اگه باشه بهتون نشون بدم. نه الان منبع هم برام نیست، دفعه بگید ببین، هم تو ترجمه فارسیش هست تو چیزش به سال رقب حکومتش، هم تو انگلیسیش هست، من انگلیسیش هم دارم، این دقیقاً رساله درباره چیزش و حکومتش، و یه رساله درباره قانون هم داره، هست دقیقاً هست مثلا تعبیرش. خب دوستان یعنی جمع شد، یعنی ما تعطیل کنیم دیگه. خب خیلی از این بحث هایی مونده و من چون دیگه من تئوری تسهل تسامش هم که خلاصه گفتم بلش کنیم برگشت رو، چون که بخوام که چیز کنم جلسه بعدم بخوام باز به این چیزا بپردازیم دیگه، از اون بحث هم خوردیم که بریم رو ویژگی ها دیگه، میرم رو ویژگی ها دیگه جلسه بعد بلش کنیم. فقط خیلی خلاصه فقط بگم که خیلی کوتاه سعی میکنم بگم که نقش اینجا دیدیم نقشش زیاده، فرانسه سیاسی، حقوقی، تربیتی، معرفت‌شناسی، برای همینه که خیلی اون رو پدر لیبرال می‌دونن. این بیشتر حقوقیه، یعنی اون نگاهی رو که لاش در مورد تفکیک قوا مطرح می‌کنه مونتسکیو بس میده و مبنای یک تئوری سیاسی قرار میده. و اصلا دیدیم هم که لاک چرا این مسئله تفکیک قوا رو مطرح کرد، چون دعوای سرمایه‌داری بیرونزن با آرستوکراتای فئودال بود و برای اینکه بتونه یه سهمی بگیره مهم رو ارائه داد، برای اینکه فرمولی برای اینکه اینا توافق کنن و قدرت رو خودشون تقسیم کنن. مونتسکیو یک نگاه، مونتسکیو از خانواده اشرافی بعد از لاکه بزش بود، مونتسکیو از خانواده اشرافی بود و به انگلستان اومد، جزء جنین ماسونی شد. البته لاک عضو چیز بود، اون مخفیه پیش ماسونی بود، در جایی که سال 1717 رسما چیزو تشکیل دادن به اصطلاح فراماسونی انگلستان تشکیل دادن. اون دقیقا کانونی سینا منجان سرکنتی که سال 1688 را فروض میشه، اون کانون کانونی که نیوتون روزش بوده، رابر کوین روزش بوده، ایوان گیون روزش بوده، یعنی اصلا کانونی که از کانون دلوک های دیورزوکلاسی در انگلستان زمان بوده، چیز هم بود روزش گفتم نیوتون خدمت راست کرد، یعنی کانونی که شایدن یهودی زده است و اون نگاه کابالیستی که در پیش گفتم کاملا تو شاکره. این دیگه اینا همش مستندات تاریخیه، تمام چیز داره، یعنی دونه دونه شو میشه تو این دارت مرغا و این چیزایی که بیشترش هم انگلیسی نشون داد. جریان ترجمه بگید که اینا به ما خیانت کرده، مترجمین ما رفتن یک سویه به سمت ترجمه آثاری که فقط لیبرالیستیه و عمدتا پوزیتیویستیه و خیلی چیزا رو ما نگفتن. یعنی شما کافی یه ذره فقط برید دارت معروف های انگلیسی یا کتاب های تاریخ سیاسی انگلیسی که نگاه پوزیتیویستی لیبرالیستی نداره رو نگاه کنید، تمام اینا رو کشف کنید، چیزای مخفی اصلا نیست.
اونا به راحتی خیلی به ما خیانت کردن. یعنی خیلی مثلا یه دونه نگاه حتی مرحوم این رجوعی ها دوستر مرحوم ها یعنی چند تو روزه هم کتاب یه نیسته رجوع به برای همیشه سیاسی بودوخه همیشه سیاسی اسم سیاسی دیه و هیچ اشاره نمی کنه به این که این آدم مثلا ماسون بوده این آدم چه رابطش با علمان سرطنفی چی بوده حافظی همینه چه کنه یعنی تصویر خیلی منظر پاکی از اینه را میدن خیلی جنایت با هم نمو کرده در صورت که تو تمام چیزای ما هست مرکسی ها زمانی که میده انگلستان به عضو ماسونی میشه و اون کتاب های معروف که رو قوانین یکم نامه های ایرانیش هست مونتسکیو به صدا اون تئوری تفکیق قوای لاک رو میگیره بحث میده مبنای نظام حقوقی قرار میده اصلا و این رو توجه کنید مونتسکیو این تلقی بسیار غلط رو که ما چند از اینجا در باش حرف زدیم که این تلقی غلط رو که گویا ما چون حکومت داریم استبدادی آزادی و هر حکومتی اگر مبتنی بر قانون بود می شود آزادی خواه هم حکومت این قانون نداشت بر اساس اراده شخص بود می شود استبدادی. این تلقی غلط رو این آقا به ما به خورد مادن و بعد اومد بر اساس همین تلقی گفت تمام تاریخ شرق تاریخ استبداده ولی تاریخ ما تاریخ الانی که از رنسانس به بعد ما تاریخ قانونی حکومت قانون داریم و داریم میریم به سمت یعنی ببینید یک نگاهی که شرق مستبد شرق خلاصه چیز به صلاح داره بردگیه و چرا چون قانون نداره قانون هم قانون عرفی ها سکولار شهر اینا قبول نیست و تلقی به صلاح ماتریالیستی از دین و اینکه ادیان نتیجه شرط اجتماعی هستن یکی از کسانی که مطرح کرده مونتسکیو باید دور بول قانون میشه میگم یه فرصت شیست اینا بیشتر صحبت کنیم حالا توی ویژگی ها اگر برسیم میگیم یعنی این نگاه این نگاهی که الان من هم شما با کتاب های دکتر محمد علی همایون کارتزیان آشنا هستی یا نه میدید کارش رو دانشگاه اسمو نخوندی یا رو کما رو کندی
اول ایدئولوژی
اقتصادی اون رو فقط بگیم خب این آدم کتاب ها آشنا الان نمیدونم این یکی دو سال اخیر تا قبل از این کتاب ها درسی بود توی رشته تاریخ ما توی رشته علوم سیاسی ما اختصاص سیاسی مشروطیتش از بکنم خدمتتون اون کتاب چیزش به از خصوصی مشروع بگید اون یک کتاب معلومه دیگه هم داره دو سه تا از کاراش کتاب های درسی دانشگاهی ما این مدل رو مطرح میکنه در استبداد ایرانی استبداد ایرانی تکرار و بازسازی شده حرفای مونتسکیوه یعنی اصلا اون نگاهی که مونتسکیو مطرح میکنه به یک کتاب داره نام استبداد دموکراسی نهضت آزاد استبداد دموکراسی آزادی همچین
نه
اون راجع مصدق نه یک کتاب کوچیکی که حجم مجموعه 10 تا مقاله است که چکیده آرایش مطرح میکنه تو مقاله اولش اصلا خلاصه دیدگاهش روی استبداد ایرانی نمیگه کاتزیان نه اون نمیگه مرکز داده کوچیک هم هست قدش از وزیری اونجا این بحث چیزشو مطرح میکنه همه نگاه مونتسکیوی رو که خلاصه هر کشوری که هر سیستمی که اگر به اصطلاح قانون نداشته باشه اونم یعنی قانون لیبرالی دین و اینا حساب نیست شریعت حساب نیست قانون بشری لیبرالی حاکم نباشه این استبدادیه و بعد تمام بدبختی های بشر ناشی از استبداده این نگاه ها اصلا نگاه مونتسکیویه یعنی اصلا صورت مسئله رو غلط تر میکنه ما رو به یه جاده غلط بیراهه میبره بعد تو اون بیراهه ما محکوم میکنه یعنی واقعا نظر مسائل ما رو جابجا میکنن یعنی آقا تمام کی گفته که اگر کسی قانون لیبرالی یا تفکیق حقوقا نداشت حکومت استبدادی میشه مگه قانون نمیتونه استبدادی باشه مگه قانون نمیتونه ظالمانه باشه کی گفته یعنی چه طرفی از استبدادی که هرچه هر وقت قانون هست استبداد نیست کی گفته اینو ما قانون ظالمانه میگه ما کم داشتیم تو تاریخ مگه همین الان کم داریم تو خاطر تاریخ این چه حرفیه که اگه قانون بود پس استبداد نیست قانون ظالمانه پس چیه قانون شیطانی چیه؟ قانون استثماری چیه؟ این اصلا صورت مسئله رو عوض میکنه قانون که اومد خوب شد اگر هم مبتنی به تفکیق قوا و سکولاریسم باشن و همینجا ما محکومیم یعنی همه بشریت غیر قوی محکومن همه بشریت غیر لیبرال محکومن همینجا حتی بیاد جلو یعنی اصلا اینا وحشتناک ضربه زدن ها و آرایشون هم اینجا مطرح میشه به عنوان تئوریهایی که حقیقت ما رو خود گزارشه رو چونه میدن از این چیزا من علوم سیاسی درس میدارم دانشگاه آزاد تمام منشه سیاسی یکیشون باید بفهم این رو هی باید سنو زنم و تسلیم که گفت مثلا چه تفاوت رو با لاش داره یک بار دونه تمامی باشه را همین که همه همه این ها تو دیهس ها دیگه مدرد اصلا نه به درد مدرد این چیز بشریت نمیخواه اینا همه توجیهاتیست برای نظام اجتماعی سرمایه لیبرال بر همش به همین ساخته شده ریشه هاشون رو نگاه کنید میرید این هم با حاضر یهودی مرتبط بود از داد شعبازی اشاره میکنه منابعش هم ببره میده به جلد دوم زرسالان جلد دوم یا سوم دقیقا با حاضر یهودی مرتبط بود ماسون هم بود از زمان جزئیات ماسونی پذیرفت که در کار شروع کرد بزنن از نامه های ایرانی شخصا زمانی که دو تو انگلستان ماسون شد برگشت فرانسه شروع کرد بعد حالا به این بولتر هم بگم کوتاه تموم کنم بولتر یک شیطانه جان خودم یعنی اصلا یک کتاب تو انگلیسی هست اسمش رو الان دقیقا روی ترجمهش میکنی میشه من انگلیسی حافظه انگلیسی دقیق به میشه بولتر شیطان یا شیطان بولتر یه همچیزی این اصلا یک پدیده عجیبیه به شدت چالاکانه بعد دروغگوه بعد چی بگم بهتون یعنی
انگلیسیه
نه فرانسویه بودلر دیگه اینجا دیگه من نظر خواستم گیرم مثلا از این چیزا دیگه دونجوان خبیثه یعنی جوری تو میگم این یه زندگی نامه ازش از شهباز ساخته یه نوشته برخشید و اونجا دونجوان یک موجودیه واقع کنید سر خانوما کلا میذاره هم یه چیز میگه یک پدیده استثنایی عجیب غریبیه از این نظرها شبیه چیزه من یه میزا مرکوم خودمونه یه میزا مرکوم یه چیزی کوچیک شبیه اینه میزا مرکوم حالا ماجرهای اشکنشه ممکنه نبست میزن الله فقط دوزی مالی و چیزا داشت قرارداد دادم اینجا قرارداد میبسته کلا میزش رو میورده شرکت ژاپنی میفروخت اینا ولی این همه جانبه است یه پدیده ای هستن یعنی واقعا این زندگی حتی این آقای چیز حسن شهباز که خیلی ارادت داره حسن شهباز روزالیان بوده و بعد از انقلاب رفت خارج از کشور و این از بس ما مدیران فرنگی ما هوشمندن زد از اینکه اون رفت خارج اینا این دو سه تا که دماغش این نشانات امیرکبیر ما تو سال 65 اینا بیا چاپ کرد بعد حتی دماغش نه هر بزرمش هم بشه بدن میگه از اینکه دماغی که چاپ کرد این زندگی بولتر از این شهر بازه این رفت این اینکه با هم به تازه خیلی سعی کرده بولتر رو تحقیر کنه دیگه نترسی یه چیزه اونجا هم یه چیزه گفته که آره یه خود بیترجو به احساسات زنها و یه خود نمی جنوی کرد و یک موضوع دیگه یعنی همش به خرج بقیه زندگی کرده بعد خودی سرمایه ها بوده بعد وقت جالبه موجود به صلاح مدافع در واقع یک مدافع استبداد روشنگرانه به قول خودش استبداد یعنی اصلا تئوریش اینه که یک حاکمه روشن فکر یعنی داره یه گرایش‌های روشنگری هست روشنگری باید بیاد استبدادی عمل کنه بعد اون وقت در این حال مدعی تسامح و تساهله بعد ولی تسامح و تساهلش همش یه مال پروتستان هاش یه مال یهودی ها یعنی به دنبال این دوتا به این موجود بسیار عجیبیه از این دیر من نمیخوام مثال بزنم یه چیزی شبیه تو شارلاتانیسم و شبیه اکبر گنجی و این شارلاتانیسم چی میگم از این هوچیگرا و اینا که یه تعامل یه عامل ژورنالیسم تو هم با طنز و هوچیگری و سر و صدا و یه خود دروغ و همه رو قاطی میکردن یه چیز اینجوریه یعنی قشنگ شخصیت این تیپی داره بعد این میگم تو داخل کشور ما یه مایه های ازش رو چیز داشت دیگه مثلا مرکوم میرزا مرکوم انقدر افتضاح اخلاقی داشت که محمد رضا فشاهی یکی از این مدرنیستای روشنفکر مارکسیست هم هست میگه که اگر این افتضاحات بعض نامناسب اخلاقی مرکوم نبود میشد اون رو برجسته در این مثلا روشنفکر ایران دونست به جهت مثلا توانه فکریش ولی حیف که مثلا این وضعش اینجوریه یعنی یه همچین چیزی بود تو این بوده سوپر ایناست خب من دیگه با ازتون تمامش میکنم دیگه چون وقتن رو تنگه فقط اینجا آدم اسمی توری اقتصادیه لیبرالیسم کلاسیک رو درد میکنی که جلسات بعد انشاءالله تو بحث دست نامری در باید شرط میزنیم انشاءالله دیگه الان تمام شده فرض میکنیم جلسه بعد دیگه میریم روی ویژگی‌های لیبرالیسم و دیگه بعدش هم که بعد پرونده لیبرالیسم رو بندیم انشاءالله باید کلاسیک رو بندیم خب دوستان عزیز بسیار بسیار ممنونم از توجهی که کردید از لطفی که داشتید وقتی که گذاشتید خسته‌تون کردم ببخشید ان شاءالله که موفق باشید